بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و عصر بخیر خدمت شما دوستان عزیزم. انشاءالله که حالتون خوب باشه و عصر خیلی زیبا و دلانگیزی پیش روی همه باشه. واقعا ازتون ممنونم که در این روزی که رسما تعطیل بود تشریف آوردید. میتونستیم این جلسه رو تعطیل کنیم، ولی به خاطر اینکه دو جلسه بعد هم در واقع یکی فکر کنم 29 تیر ما یکی 17 مرداد میخوره باز به تعطیلات، دیدم که اگر بخوام سه تا تعطیل تو جلسه داشته باشیم خیلی نظم جلسه دیگه به هم بریزه. بنابراین امروز دیگه من با مشورت دوستان گفتم که جلسه رو تشکیل بدیم. انشالله همیشه سلامت باشید و درد و بلا و بیماری از تن و جانتون دور باشه. خب دوستان عزیزم، ما رسیدیم به بیت 37، بازگشتن به قصه دبوبی. با چنین تقوا و اوراد و قیام، طالب خاصان حق بودی مدام. در سفر معظم مرادش آن بودی، که دمی بر بنده خاصی زدی. این همی گفتی چو می رفتی به راه، کن قرین خاصگانم ای اله. یارب آنها را که بشناسد دلم، بنده و بستمیان و مجملم. وان که نشناسم تو ای یزدان جان، بر من محجوبشان کن مهربان. با چنین تواب و اوراد و قیام، اوراد جمع ورده، یعنی ذکرها و جمله های مقدسی که به شکل منظم و مرتب تکرار میشن و در واقع برای رشد معنوی از اونها استفاده میشه، مثل مانتراهایی که در هند وجود داره و در بعضی از فرهنگ های دیگه. در عموم فرهنگ های مذهبی و معنوی یک سری کلمات و جملات مقدس هست که با تکرار کردن اونها یک نوع رشد معنوی اتفاق میفته که به اونها میگن اوراد. مولانا هم راجع به اوراد بحثای مفصلی داره که من الان اگر بخوام به اونها بپردازم واقعا از بحث اصلی فاصله میگیریم. قیام یعنی ایستادن، و در اینجا یعنی ایستادن در نماز و ایستادن در عبادت. بنابراین قیام به صورت مجازی در واقع، یعنی مجاز به علاقه جزء به کل، به معنی عبادته. یعنی قیام یک بخشی از نمازه، ولی اینجا به معنای مطلق عبادت به کار رفته. اصطلاحاً میگیم مجاز یا متانومی. با هم در اول مصرع اول یعنی با وجوده. دبوبی با وجود این چنین تقوا و اوراد و عباداتی که داشت، طالب خاصان حق بودی مدام. و برای اینکه بتونه به خاصان خداوند برسه به سفر میرفت. در سفر معظم مرادش آن بودی، که دمی بر بنده خاصی زدی. معظم یعنی بزرگ، عظیم. مراد هم یعنی منظور و هدف. هدف اصلی او در سفرها این بود که در واقع بتونه به یک بنده خاص خداوند برسه. بر کسی زدن که در مصرع دوم به کار رفته، یعنی با او ملاقات کردن، معمولا به شکل اتفاقی. یعنی هدف اصلی او در سفر این بود که به شکل اتفاقی بتونه با یکی از اولیاء خداوند آشنا بشه. و مولانا جای دیگه هم باز اینو مطرح میکنه که شما هر کار دنیایی که انجام میدید، سعی کنید که یک هدف معنوی به اون اضافه بکنید. اون وقت اون کار معمولی به یک کار معنوی تبدیل میشه. یک کاری از ساده مثل غذا خوردن رو شما میتونید با این نیت انجام بدید که خدایا من میخوام غذا بخورم تا انرژی بگیرم که بتونم عبادت بیشتر کنم یا خدمت بیشتر کنم. اون وقت این عمل مباح خودش به یک عمل در واقع فضیلتمندانه تبدیل میشه. توی فقه میگن که 5 حکم برای اعمال انسان وجود داره: واجب و حرام و مستحب و مکروه و مباح. واجب اونیه که باید انجام بدیم، حرام اونه که نباید انجام بدیم، مستحب اونه که خوب انجام بدیم ولی انجام ندیم هم مشکلی نیست، مکروه اونه که بهتر انجام ندیم ولی انجام دادیم هم اشکال نداره، مباح یعنی کاری که نه خوبه نه بده، شما انجامش بدید یا ندید مهم نیست و در واقع حکمی بر او صادر نمیشه. و عده‌ای از بزرگان نظرشون اینه که در زندگی انسان‌های معنوی عمل مباح وجود نداره، به خاطر اینکه اونها تمام عمل‌های مباح رو با یک نیت خوب انجام میدن، بنابراین عمل مباح رو به عمل مستحب تبدیل میکنن. و به نظر من خوبه که ما این کار رو انجام بدیم. توی پیاده روی دیدید بعضی هستن روزی 5 ممکنه که پیاده روی کنن، ولی کسانی که متخصص ورزشن میگن اون تأثیر زیادی تو سلامتی نداره. شما واقعا باید به قصد پیاده روی کنید. اون وقتی که این پیاده روی در سلامت جسمانی شما مؤثر میفته. اون قصد و نیتی که پشت عمل وجود داره واقعا مهمه. اینه که من غذا میخورم خیلی هم خوبه، یه کاری دارم انجام میدم برای سلامتی خودم، ولی این کار رو برای این انجام بدم که من مثلا قدرتمندتر بشم و سالمتر باشم که بیشتر بتونم خدمت بکنم، اون وقت خود این غذا خوردن به یک عمل فضیلتمندانه تبدیل میشه، خوابیدن، راه رفتن و عموم کارها. مولانا میگه یه کسی بود میخواست توی خونش یه پنجره درست کنه. بهش گفتم که چرا این کار رو میخوای انجام بدی؟ گفت برای اینکه نور خورشید بیشتر بیاد داخل خونه من. گفت خیلی کار خوبی میکنی، ولی بگو میخوام این پنجره رو درست کنم تا صدای اذان بهتر بیاد توی خونه من. این نیت رو داشته باشی نورم میاد، گرما هم میاد و همه چیز میاد، ولی نیت شما پنجره سازی تو خونه رو کلا عوضش میکنه. بنابراین در سفر هم مولانا میگه شما سفر میرید برای تفریح، برای استراحت، برای لذت بردن، برای دیدن جاذبه های طبیعی یا تاریخی یا هر چیز دیگری، برای دیدن اقوام، ولی شما میتونید همین سفر رفتن رو هم با یک نیت دیگر معنویش کنید. مثلا واقعا هدفتون از سفر این باشه که من دنبال انسانهای خوب میگردم و قصدم اینه که در این سفر انسانهایی رو بیابم که با دیدن اونها و با سخن اونها من بتونم رشد پیدا بکنم، یا سفر میکنم برای که بتونم درسهایی یاد بگیرم که زندگی بهتری داشته باشم. طبیعتا اگر با این نیت سفر کنید لذت هم میبرید، کیف هم میکنید، اطلاعات هم به دست میارید، ولی سفر کردنتون به یک امر معنوی تبدیل میشه. بنابراین شما از اول سفر احساس میکنید که یک نوری داخل این سفر وجود داره. در سفر معظم مرادش آن بودی که دمی بر بنده خاصی زدی. من به یاری خدا حتما یک جلسه یا دو جلسه در یک جای دیگه، نه در این جلسات، راجع به سفر در عرفان اسلامی صحبت میکنم و فکر میکنم که حداقل شاید یک ترم این بحث زمان لازم داشته باشه، ولی میشه حالا خلاصش کرد توی یک جلسه یا دو جلسه. این همی گفتی چو میرفتی به راه، کن قرین خاصگانم ای اله. همی برای استمرار به کار میره، امروز فقط می داریم ولی در قدیم همی هم داشتیم. مثلا به جایی که بگن او میرفت میگفتن او همی رفت. همی به جای می در امروز به کار میره که در واقع برای استمراره، بیان استمرار. یک راه دیگه برای بیان استمرار این بود که آخر فعل یه میگذاشتن. مثلا به جایی که بگن آنها میرفتند میگفتن آنها رفتندی. اون یه که آخرش میذاشتن میشد یا بیان استمرار. و گاهی اوقات هم از هر دو استفاده میکردن، یعنی می رو یا همی رو اول می آوردن، یه رو هم در آخر می آوردن که یک نوع تأکید توش بود. اینجا مولانا همین کار انجام داده. همی گفتی، فاعل جمله اوه ها، فاعل جمله تو نیستی، تو گفتی نیست، او همی گفت. بنابراین اون یهی که آخر گفتی اومده برای بیان استمراره، و می رفتی هم همینجور می و یه در آخر برای استمرار. خاصگان یعنی انسانهای خاص، یعنی اولیاء خداوند. یاربانها را که بشناسد دلم، بنده و بستمیان و مجملم. بستمیان یعنی کسی که کمر همت بسته برای انجام دادن یک کاری. این اصطلاح کمر بستن یا میان بستن در ادبیات فارسی خیلی به کار رفته. امروز هم یه مقداری هنوز باقی مونده، مثلا میگیم که او کمر همت رو بست و فلان کار رو انجام داد. در قدیم گذشته از اینکه با همت استفاده میشد، مطلقاً هم برای مفاهیم دیگه استفاده میشد. مثلا کمر به خدمت بستن یا میان به خدمت بستن، یعنی آماده شدن برای خدمت کردن. بسته میان در واقع کسیه که آماده خدمته. خدایا من اون کسانی رو که میشناسم بنده اونها هستم و آماده خدمت به اونها هستم و مجملم. مجمل یعنی از کلمه جمیل در واقع و جمال. مجمل یعنی نیکوکاری کننده، یعنی این کسی که به دیگری نیکی میکنه و خوب با او برخورد میکنه. دوستانی خیلی مهمه ها، مولانا یک جایی از مثنوی به شدت اینو ردش میکنه، میگه که ما فقط تور میندازیم، آدم شکار میکنیم، به دست که میاریم ولشون میکنیم، بعد از یه ما دو ما سه ما تکراری میشن، میریم سراغ رابطه های جدید و تمام عمر ما در رابطه میگذره. ما باید واقعا به زندگی خودمون نگاه کنیم، ببینیم کسانی رو که قبلا دلشون رو روبودیم اونا رو نگه داشتیم یا نه فقط روبودیم و رها کردیم رفتیم سراغ رابطه های جدید. اگر دیدیم در زندگیمون رابطه های قدیمی برای ما هیچ جذابیتی ندارن و ما فقط دنبال رابطه های جدید میگردیم، باید بدونیم که یک نقصی در شخصیت ما و منش ما و طرز فکر ما نسبت به رابطه وجود داره. انسان والا کسیه که دنبال رابطه جدید میگرده. البته رابطه های جدید، دوستی های جدید و ارتباطات جدید خیلی خوبن، اما در این حال میتونه رابطه های قدیمی رو هم به گرمی حفظ کنه. کسی که رابطه رو شروع میکنه بعد از چند ماه که رابطه از اون مرحله هیجان انگیز اولیه گذشت و تکراری شد، سرد میشه، ول میکنه رابطه رو و میره سراغ رابطه بعدی، این آدم قطعاً روش درستی در زندگی خودش در پیش نگرفته. یه شاعری میگه دل آنقدر ببر که توانی نگاه داشت. وظیفه ما اینه که انقدر دلبری کنیم که بتونیم اون دلا رو نگه داریم، نه اینکه فقط دل به دست بیاریم و بعد رها کنیم بریم سراغ دل جدید. در ارتباط با بزرگانم همینجوره. من چند تا استاد مثلا دارم یا چند تا معلم دارم، اصلا به اونها کاری ندارم، ازشون یاد نمیگیرم. فکر میکنم اگر استادان جدید پیدا کنم اونها میتونن به من چیزهای جدید یاد بگیرن. این هم درست نیست. کسی که نتونسته از استادان گذشته استفاده کنه، طبیعتا اگر استاد جدید هم به دست بیاره از اونها طرفی بر نخواهد بست. بنابراین این مهمه که خدایا من اونهایی رو که میشناسم آماده خدمت به اونها هستم، بنده اونها هستم و به اونها مجملم، یعنی به اونها نیکی میکنم. در این حال دلم میخواد که روابط جدید با استادان بزرگ جدید هم داشته باشم. وان که نشناسم تو ای یزدان جان، بر من محجوبشان کن مهربان. محجوب یعنی کسی که در حجاب قرار گرفته، در حجاب‌های نفسانی و حجاب‌های ظلمانی. محجوب یعنی کسی که چشمش توانایی دیدن رو نداره، به خاطر اینکه حقیقت آشکاره. اگر حقیقت رو نمی‌بینیم، حقیقت بر ما پنهان نیست، ماییم که بر حقیقت در واقع خودمون رو در موقعیتی نگه داشتیم که حقیقت رو نمیتونیم ببینیم. بنابراین برای دیدن حقیقت نیازی به آشکار کردن حقیقت نیست، فقط نیاز به گشودن چشمه. دقت میکنید حقیقت همیشه در اطراف ما هست، اولیاء حق همیشه در اطراف ما هستن، ولی وقتی که ما نمیبینیم اونها رو، مشکل از ماست، مشکل از اونها نیست. خدا میدونه. من شاید هر هفته کسانی میان پیشم که میگن یه استاد عرفان درجه اول به ما معرفی کن که ما رو به خداوند برسونه، و من معمولا یکی از پاسخام اینه که این کار فایده ای نداره. مطمئن باشید که اگر کنار یک انسان بزرگم قرار بگیرید استفاده ای نخواهید کرد. ای بسا اصحاب کهف اندر جهان، پهلوی تو پیش تو هست این زمان. یار با او غار با او در سرود، مهر بر چشم است و بر گوشت چه سود. یعنی هستند کسانی که واقعا به جاهای بزرگ رسیدن، ولی وقتی که من چشم و گوشم بسته است چه فایده ای میخوام از اونها بگیرم؟ بنابراین بیش از آن که به دنبال این باشیم که کشف کنیم آدمهای بزرگ رو، به دنبال این باشیم که قابلیت بهره گرفتن از اونها رو در خودمون ایجاد کنیم. من باور قلبیم اینه که به محض اینکه این قابلیت در ما ایجاد بشه، از هر جای جهان که شده اون استادی که برای ما لازمه فرا خواهد رسید. آب کم جو تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت از بالا و پست. عالم معنا مثل عالم ماده نیست. تو عالم ماده ما باید با بیل و کلنگ به زمین بزنیم تا آب بیاد بیرون. تو عالم معنا فقط کافی تشنه باشیم تا از در و دیوار جهان آب بجوشه. بنابراین اگر این تشنگی در ما ایجاد شد، اون وقت یک استاد، یک انسان خوب کنار ما قرار میگیره حتما و ما رشد میکنیم. من باور قلبی میده که مکانیسم این جهان جوری طراحی شده که همیشه به محض اینکه نیاز ایجاد بشه، برطرف کننده نیاز از راه خواهد رسید. یک مادر، یک خانم محترم رو در نظر بگیرید، در سینه او هیچ خبری از شیر نیست. به محض اینکه فرزند او به دنیا میاد و بچه نیاز به شیر پیدا میکنه، مکانیزم این جهان به گونه ای است که از سینه این مادر شیر میجوشه و بچه سیر میشه. دقیقاً این جهان چنین طراحی داره، یعنی خداوند او رو به گونه ای ساخته که اگر ما در خودمون احتیاج و نیاز ایجاد بکنیم، برطرف کننده نیاز ما از راه خواهد رسید. و در اینجا برطرف کننده نیاز یک انسان بزرگ یا یک ولی خداست. خب خدایا اولیایی رو که میشناسم دوستشون دارم و بهشون خدمت میکنم، ولی اولیایی رو که نمیشناسم اونها رو بر من مهربان کن. خیلی دعای زیبایی است. حضرتش گفتی که ای صدر مهین، این چه عشق است و چه استسقاست این. مهر من داری چه میجویی دگر، چون خدا با توست چون جویی بشر. حضرت در اینجا یعنی خداوند، اون شین یعنی به او. خداوند به او گفتی، اون یه آخر گفتی برای بیان استمراره، یعنی میگفت. خداوند به دقوقی میگفت ای صدر مهین. صدر باز به شکل مجاز یعنی صدر نشین، یعنی کسی که در واقع مقام بالای معنوی داره. ای استاد بزرگ، مهین یعنی برجسته و بزرگ. ای استاد بزرگ، ای استاد برجسته، این چه عشقه و چه استسقاست. دوستان دو تا کلمه داریم، یکی مه یکی که. مه یعنی کوچیک، مه یعنی بزرگ. چو از قومی یکی بیدانشی کرد، نه که را منزلت ماند نه مه را. وقتی که از یه قومی، از یه گروهی یک نفر بی‌ادبی میکنه، آبروی کوچک و بزرگ رو میبره. نه که را منزلت ماند نه مه را. صفت برتر که و مه میشه کهتر و مهتر، و صفت برترینشون میشه کهین و مهین. کهین یعنی بزرگترین، کوچکترین، مهین یعنی بزرگترین. یک اصطلاحی در فرهنگ خودمون داری به نام اسم اعظم که به فارسی ترجمهش میکنن به نام مهین. نام مهین، دقیقا مهین مقابل اعظم به کار رفته، دقت میکنید. بنابراین صدر مهین یعنی بزرگترین صدر، ولی مولانا ظاهرا به شکل یک صفت ساده اینو به کار برده، من گفتم صدر بزرگ. استسقا دوستان عزیزم یه بیماریه که کسی که مبتلا به این بیماری بشه هرچی آب میخوره سیر نمیشه، یعنی شکمش پر شده و دیگه همه وجودش از همه درونش از آب پر شده، ولی حس تشنگی در او از بین نرفته. تو داستان صدر جهان بخارایی من یادمه که تا یه حدودی راجع به استسقا صحبت کردم. اینه که شخص گرفتار بیماری شده که سیری ناپذیره، این یک بنمایه درخشان در اختیار مولانا قرار میده تا برای بیان حال معنوی خودش و انسانهای مثل خودش از کلمه استسقا بهره بگیره. استسقا اسمه و صفتش میشه مستسقی. سخن بر سر اینه دوستان عزیزم که از نظر مولانا طالب واقعی مستسقیه، یعنی طالب واقعی کسیه که هیچ وقت سیر نمیشه. هر کسی که گفت من دیگه سیر شدم از عشق، سیر شدم از معنویت، سیر شدم از دانش، باید بدونه که بیماره. در اینجا بیماری استسقا عین سلامتیه و نشاندهنده سلامتیه، و یکی از معیارهایی که ما میتونیم انسانها رو باش بسنجیم دقیقا استسقاست. هر قدر انسان رشد یافته تر باشه و درون سالم تری باشه، استسقای بیشتری داره. بنابراین هر قدر کار خوب کنه دلش میخواد کار خوب بیشتری بکنه. کسانی که دو تا کار خوب میکنن میگن دیگه برای ما بسه، تا یه 6 ماه دیگه، 6 ماه بعد میام یه دونه کار خوب دیگه میکنیم، اینا واقعا استسقا ندارن. اینها در واقع فروغ کنجکاوی رو و فروغ حقیقت طلبی رو در خودشون کشتن. من یکی از بحث‌های اصلی امروزم، یعنی دو تا بحث دارم، یکیش همینه که در ادامه بهش میپردازم. خدا ازش میپرسید آخه بابا این چه استسقای تو داری؟ تو به من رسیدی، بازم داری مسافرت میری که دوستان منو پیدا کنی؟ مهر من داری چه میجویی دگر؟ چون خدا با توست چون جویی بشر؟ چون یعنی چرا یا چطور، هر دو میشه با هر دو معنیش کرد. تو مهر منو داری و به من رسیدی و خدا با توست، باز دنبال چی میگردی؟ دوستان مصرع عجیبی واقعا ها. از این مصرع استفاده های خیلی زیادی میشه کرد. یکی این که میشه کسی به خدا برسه ولی همچنان به دنبال انسانها باشه. یک دلیل اصلیش اینه که انسان به خاطر انسان بودنش در کنار انسانها آرامش پیدا میکنه. بنابراین اگر کسی گفت من به خدا رسیدم و دیگه با هیچ انسانی اونس نگرفت، احتمال باید بدیم که در سلوک او یک نقصی وجود داره. سلوک معنوی درست حتی اگر به وصال حق بیانجامه، باز هم ما رو از بودن در کنار انسانها بی نیاز نمی کنه. کما اینکه اولیاء بزرگ و انبیاء بزرگ همشون با اینکه به مقامات بالای در واقع تقرب به خداوند رسیده بودن، دنبال دوست بودن، دنبال رفیق می گشتن. به تعبیر خیلی زیبای استاد مجتهد شبستری در کتاب ایمان و آزادی، انسان با انسان آرامش پیدا میکنه. و ما باید اینو بدونیم که رسیدن به خدا و ارتباط با خدا بخشی از وجود ما رو رشد میده و شکوفا میکنه. ارتباط ما با انسانهای دیگه بخش دیگری از نیازهای ما رو برطرف میکنه، و این دوتا رو با هم داشته باشیم. و نکته بعدی اینه که اگرچه تمام جهان آیه خدا و آینه خداست، ولی انسان آینه زیباتریه برای ما انسانها. شاید برای گاوها دیدن خدا در درون گاوها زیباتر باشه، برای گلها دیدن خدا در گلها زیباتر و دلانگیزتر باشه، ولی برای انسانها دیدن خدا در انسان ظاهرا زیباتره و شیرینتره. بنابراین دقوقی به همین نکته استدلال میکنه و میگه خدایا من درسته به تو رسیدم و تو با منی، ولی من دلم میخواد که تو رو در انسانها ببینم. دوستان این خیلی سلوک انسانی عمیقیه، دقت میکنین؟ من دیدم کسانی که واقعا به نام سیر و سلوک به سوی خداوند واقعا عذرخواهی میکنم، به یک انسان وحشی تبدیل میشن. وحشی رو واقعا به قصد توهین نگفتم، توصیفی گفتم. وحشی به معنای مردم گریز، یعنی گمان میکنن که با خدا حال خوشی دارن و از تمام انسانها فرار میکنن، حتی با خانواده خودشون انس نمیتونن بگیرن. من نظرم اینه که این سلوک سلوک خوبی نیست. هرقدر ما به خداوند نزدیکتر بشیم، انس گرفتن ما با انسانها و انس گرفتن انسانها با ما بیشتر میشه. اینو به عنوان یک معیار باید در نظر بگیریم. سلوک معنوی اگر بین ما و انسانها فاصله بندازه و ما رو از انسانها دور کنه، این سلوک به نظر من سلوک سالمی نیست. سلوک درست اینیه که در کنار نزدیک کردن ما به خداوند، ما رو به انسانها هم نزدیک میکنه. او بگفتی، او یعنی دقوقی، یه آخرش برای استمرار، بگفتی یعنی میگفت. دقوقی میگفت، او بگفتی یا رب ای دانای راز، تو گشودی در دلم راه نیاز. در میان بحر اگر بنشسته ام، طمع در آب سبو هم بسته ام. کلمه طمع به خاطر موسیقی شعر که در وزن فاعلاتون فاعلاتون فاعلون جا افتاده تو مثنوی، خیلی از اوقات طمع تلفظ میشه. اگر بگیم طمع، در واقع از جهت عروض خراب میشه. بنابراین طمع رو به خاطر عروض باید طمع بخونیم. بحر یعنی دریا. خدایا من کسیم که در میان دریا نشستم، یه سبوی آبی بیرون از دریا هست، من دلم میخواد اون سبوی آبم مال من باشه. این خیلی خوب استسقای انسان رو مشخص میکنه. در واقع همونجوری که در مادیات ما سیری ناپذیریم، در معنویات هم باید سیری ناپذیر باشیم. اگر ما انسان‌ها از جهت مادی اینجوریم که اگر کل کره زمین رو دو دستی به ما هدیه بکنن، یه 1000 تومانی ناقابل یه متر اون طرف‌تر خارج از کره زمین افتاده باشه، ما دلمون می‌خواد که اون 1000 تومانی هم مال ما باشه. در عالم ماده واقعا اینجوری هستیم که ما سیری ناپذیریم. این سیری ناپذیری رو خیلی خوبه که ما سیری ناپذیری در امور مادی رو تبدیل کنیم به سیری ناپذیری در امور معنوی. بنابراین حتی اگر میان اقیانوس بودیم و یه لیوان آب بیرون از اقیانوس بود، دلمون بخواد که اون یه لیوان آب هم مال ما باشه. هرس اندر عشق تو فخر است و جا، هرس اندر غیر تو ننگ و تباه. دوستان، هرس که به فارسی میشه آز، یعنی زیاده خواهی، زیاده طلبی، یعنی افزونجویی. من به شما قول میدم به یاری خدا یه روز کامل درباره هرس یه جلسه مفصل بذاریم انشاءالله. امروز من نمیخوام راجع به هرس مفصل صحبت کنم. هرس یک در واقع احساسی است، یک ویژگی است در انسان که هرچه به دست میاره باز بیشتر و بیشتر میخواد و قانع نمیشه به هیچ چیزی و به هیچ کسی. این هرس یا آز اگر در زمینه مسائل مادی بشه، ممکنه که باعث بیقراری و ناآرامی بشه و سعادت انسان رو در معرض خطر قرار بده. کسانی که در مسائل مادی هیچ وقت سیر نمیشن، معمولاً حال و وضع روحی خوبی ندارن و غالباً درون ناآرام و آشفته‌ای دارن. اما اگر بتونیم این حرص در امور مادی رو تبدیل کنیم به حرص در امور معنوی، این حرص افتخار برای ما میاره، سلامتی برای ما میاره، آرامش درون برای ما میاره و رشد و پیشرفت برای ما میاره. همونقدر که ما در کسب پول سیری ناپذیریم، اگر مثلا در خدمت کردن یا در علم آموختن یا در عبادت کردن یا در حقیقت جویی سیری ناپذیر بودیم، ببینید زندگی ما چقدر دگرگون میشد. بنابراین مولانا در این بیت به دو نوع حرص اشاره کرده، یکی حرص ناپسند و یکی حرص پسندیده. حرص پسندیده یعنی حرص در عشق خداوند، که هرچی ما خدا عشق بمون بده بگیم بیشتر و بیشتر میخواییم. بایزید بسطامی میگفت که اگر تمام مقامات انبیا را به تو دادن، خداوند همه مقامات انبیا را به تو داد، راضی نشو و بگو بالاتر از اینا میخوام، که بالاتر از اونها هم باز امکان پیشرفتن و رشد کردن وجود داره. این میشه حرص در عشق که میشه حرص پسندیده. حرص اندر غیر تو ننگ و تباه، ولی حرصی که در جهت غیر خداوند باشه ننگ، مایه آبروریزیه و باعث تباهی ما میشه. به مناسبت این مولانا میره سراغ در واقع این بحث شهوت و حرص. 3 بیت خیلی زیبا: شهوت و حرص نران پیشی بود، وان هیزان ننگ و بدکیشی بود. نر دوستان یعنی مردانه در واقع، و من یک سخنرانی درباره زن در فرهنگ اسلامی و در ادبیات فارسی داشتم، اونجا گفتم زبان شکرین فارسی خیلی زبان درخشان و عالیه واقعا، نه اینکه زبان ماست، واقعا زبان خوبیه، یعنی خیلی این زبان آهنگینه و خیلی روونه و واقعا مثل شکر شیرینه. من از خیلی از دانشجویی که غیر ایرانی هستن پرسیدم که شما چجوری به فارسی علاقمند شدید، گفتن اولین بار که یه جایی بودیم و یه کسی فارسی حرف میزد احساس کردیم که داره شعر میخونه و آواز میخونه، بعدن رفتیم پرسیدیم شما دارید آواز میخونید، گفتن نه ما داریم حرف معمولی میزنیم. اینقدر فارسی در طول تاریخ کلماتش و آواهاش و حرفاش در واقع تراش خوردن و نرم و لطیف شدن. شما دیدید به حرف زدن بعضی از زبان گویشوران بعضی از زبانها که گوش میدید انگار که دارن با هم میجنگن و به هم دیگه حمله میکنن و به هم دیگه فحش میدن. زبان فارسی واقعا زبان شکرین و شیرین و درخشانیه، ولی چند تا ایراد اساسی در طول تاریخ ایرانی ها برای زبان فارسی ایجاد کردن. یکی از بزرگترین ایرادها اینه که زبان فارسی یک زبان جنسیت زده است، یعنی به خاطر اینکه عموما کتاب ها در فرهنگ ما توسط مردان نوشته شده و زبان عموما توسط مردها در جاهای رسمی استفاده شده، کلمات مربوط به حوزه معنایی مرد در زبان فارسی محترم و مقدسن و کلمات مربوط به حوزه معنایی زن معمولا محترمانه نیستن. دقت میکنید؟ بنابراین اگر بگیم قول زنانه میدم، یعنی قولی که حتما در آینده شکسته میشه. خود خانم ها هم به هم دیگه قول مردانه میدن، درسته؟ و این خیلی واقعا بده. من هر وقت میبینم دو تا خانم دارن با هم حرف میزنن و میگن که قول مردانه میدن این کارو انجام بدم، من واقعا ته دلم میلرزه و میگم ببین چقدر این جنسیت زدگی و این مرد سالاری در عمق وجود ما ریشه کرده که خود خانم ها هم متوجهش نیستن. دقت میکنید؟ حالا یک فهرستی در این باره میشه تهیه کرد که چجوری کلمات مربوط به مردها در فارسی محترمه و کلمات مربوط به زنها نامحترمه. یکی از این کلمات هم نر و ماده است. در فرهنگ ما وقتی میگن یه چیزی نره یعنی محترم، قوی، نیرومند و عالیه، و وقتی میگن یه چیزی ماده است یعنی بی ارزش و ضعیف و سسته. یکی از اولویت‌های فرهنگی ما اینه که به موازات اینکه ذهنیت ما رو نسبت به زن و مرد عوض می‌کنیم و به برابری ذاتی زن و مرد اعتقاد پیدا می‌کنیم، در زبان فارسی هم پروژه جنسیت زدایی از زبان رو شروع کنیم و هر جا که کلماتی هستن که به نحوی نفع یکی از دو جنس هستن اون کلمات رو کنار بذاریم و از کلمات خنثایی استفاده کنیم که نه به سود مردن نه به سود زن. بنابراین اینجا حرص نران یعنی حرص عالی، حرص درخشان، حرص پسندیده، ولی مولانا از کلمه نر استفاده کرده. حرص پسندیده باعث پیشی میشه. پیشی یعنی پیشرفت کردن، سبقت گرفتن و جلو رفتن. وانه هیزان، وانه ضمیر در واقع که به معنای حرسه هست، یعنی حرسی که از آن هیزان باشه ننگ و بدکیشیه. هیز در اینجا اون معنای اصلیشو نداره، هیز در اینجا یعنی انسانهایی که در واقع از حرس استفاده بد میکنن، انسانهای نادرست، انسانهای نابکار. پس ما از راه نتیجه ها میتونیم حرص ها رو بشناسیم. اگر حرص در ما شادی و امید و حرکت ایجاد میکنه این حرص خوبه، اگر حرص در ما بیقراری و استراب و بدکیشی و بدآیینی و بدفکری ایجاد میکنه این حرص حرص بدیه. حرص مردان از راه پیشی بود، در مخنث حرص سوی پس رود. باز اینجا مرد اصلا بنای جنسیتی نداره. حرص مردان یعنی حرص انسانهای خوب، حرص انسانهای والا از راه پیش رفتن و جلو رفتنه. ولی در مخنث، مخنث یعنی کسی که بالاخره دو جنسیتی باشه، معلوم نیست که کاملا زنه یا کاملا مرده، تقریبا مخنث برابر با ترنسه در اصطلاحاتی که امروز استفاده میکنیم. انسانهای ترنسکچوال رو در قدیم بهشون میگفتن مخنث و خیلی بحث مفصلی در ادبیات فارسی داره که من یکی از آرزوهام اینه که انشالله به زودی بتونم یک بحث مستقل راجع به سیمای مخنث در ادبیات فارسی به دوستانم تقدیم بکنم. مخنث در اینجا به اون معنای جنسیتیش نیست. مخنث یعنی انسانهای حقیر و انسانهای کوچک. حرص انسانهای کوچک اونها رو عقب عقب میبره، حرص انسانهای خوب اونها رو جلو میبره. آن یکی حرص از کمال مردی است، وان دگر حرص افتضاح و سردی است. افتضاح یعنی در واقع آبروریزی و ننگ و رسوایی. سردی و گرمی از کلمات مهم مولانا و از معیارهای مولانا برای تشخیص چیزهای خوب از چیزهای بدن. یکی از راه‌هایی که میتونیم یه چیزی رو بفهمیم خوبه یا بده اینه که به گرمی و سردی اون نگاه کنیم. کار مردان روشنی و گرمی است، دقت میکنید؟ ولی کار انسان‌های بد باعث سردی میشه. گرمی در واقع یعنی اشتیاق، امید و شوق، سردی یعنی ناامیدی و خستگی و ملالت. بنابراین شما اگر دنبال علمید ولی هر روز کسلتر و بیحالتر و بی‌حوصله‌تر میشید، باید تردید کنید که این علم آموزی خوبه یا نه. اگر دنبال انسان دینداری هستید ولی هر روز سردتر و کسلتر و بی‌شوق‌تر میشید نسبت به زندگی، باید در دینداری خودتون تردید بکنید. اگر کسی دنبال عرفانه ولی هر روز سردتر و کسلتر و بی‌حوصله‌تر میشه، این عرفان عرفان مثبتی نیست. غم و شادی هم همینجورن و در برابر درباره تقریباً عموم مسائل مولانا به این موضوع اشاره میکنه. یکی از معیارهای او برای تشخیص این که یک امر شیطانیه یا رحمانیه دقیقاً گرمی و سردیه. اون چیزی که در شما گرما و نشاط و شوق زیستن و پیشرفتن ایجاد میکنه اون الهیه. اون چیزی که در شما سرما و ناامیدی و کسالت ایجاد میکنه اون در واقع به نظر مولانا شیطانیه. تو مباحث سیاسی هم اینجوری دوستان عزیزم. واقعا ببینید اگر دارید بحث سیاسی میکنید و پشت سرش انرژی برای فعالیت و کنشگری و اصلاح جامعه پیدا میکنید، این بحث سیاسی خوبه. اگر بحث سیاسی میکنید و پشت سرش بی‌حوصله و کسل میشید، همون یه ذره امید و انرژی هم که دارید از دست میدید، مطمئن باشید که نه این روشن فکریه و نه بحث سیاسیه. همیشه ما باید نگاهمون نگاه به جلو باشه. هر امری که ما رو عقب ببره میخواد روشن فکری باشه، میخواد در واقع فعالیت سیاسی باشه، میخواد دین باشه، عرفان باشه، علم باشه، فرقی نمیکنه. اون باعث در واقع اون در واقع پدیده پسندیده نیست. پدیده پسندیده حتما نشاط آفرینه و به جلو میبره. و این بیت های آسمانی: آه سری هست اینجا بس نهان، که سوی خضری شود موسی دوان. همچون مستسقی که از آبش سیر نیست، بر هر آنچه یافتی به لحمه ایست. مستسقی باش و هر چه به دست آوردی روی اون توقف نکن. به هر چه فرود آییم در همون میمیریم و متوقف میشیم و از بین میریم. انسان باید دائم رونده باشه، تپنده باشه، جوشنده و خروشنده باشه و به هیچ چیز فرو نیاد. بر هر مقامی که به دست آوردیم، چه علمی، چه عرفانی، چه دینی، چه انسانی، چه اجتماعی و اخلاقی، ما باید قانع نباشیم. توقف در معنویت یعنی مرگ، توقف در دانش یعنی مرگ، توقف در دینداری یعنی مرگ. ما همواره باید جلو بریم و به هیچ مرتبه‌ای فرود نیاییم. اینه که در گذشته بزرگان ما میگفتن که سلوک معنوی یک زنجیره به هم پیوسته از کفرها و ایمانهای متوالیه، دقیقاً یک معناش همینه. اینه که میگیم سلوک معنوی یک زنجیره از کفرها و ایمانهای متوالیه، یعنی من در مرحله اولم باید به مرحله دوم ایمان بیارم. برای ایمان آوردن به مرحله دوم باید مرحله اول رو ترک بکنم. تا کافر نشم به مرحله قبلی نمیتونم مؤمن بشم به مرحله بالاتر و بعدی. به همین ترتیب من هی به دست میارم آنچه رو که دارم رها میکنم تا آنچه رو که ندارم به دست بیارم. بنابراین اگر به آنچه که به دست آوردم راضی شدم، امکان نداره دیگه به آنچه که ندارم برسم. این نکته بسیار مهمی است و باعث میشه که سلوک معنوی پیوسته خروشان و جوشان قربون دستتون و پرتلاطم و پرحرکت باشه. دوستان من 1,000,000 بار این بیتو بخونم سیر نمیشم. از شما خواهش میکنم با این بیت زندگی کنید. بی نهایت حضرت است این بارگاه، صدر را بگذار صدر توست راه. مثل یک ذکر باید این بیت رو هی تکرار کرد، تکرار کرد، تکرار کرد. این بیت آتش در خرمن پندار کمال میزنه. این بیت تمام خودکامل انگاری های ما رو نابود میکنه. این بیت ما رو از توقف و رکود نجات میده اگر خوب فهمیده بشه. حضرت معنی های مختلفی داره. یک معنای حضرت یعنی پیشگاه، یعنی آستانه، یعنی اون جایی که ما در محضر پادشاه حضور پیدا میکنیم، به اونجا میگن حضرت. صدر یعنی صدر مجلس، یعنی اون جایی که پادشاه میشینه. معمولا در یک کاخ، بارگاه یعنی کاخ، در یک کاخ یه جایی هست که پادشاه اونجا میشینه و افراد هر کدوم روبروی پادشاه یه جای مشخصی دارن و در اونجا قرار میگیرن. اگر به اون جایی که دارید بسنده کنید دیگه جلو نمیرید. مثلا فرض کنید که در صف نعال یا پایماچان دم در یه جا به شما دادن که توی قصری حضور پیدا کنید و از دور شاه رو ببینید. اگر بچسبید به اون جایی، به اون حضرتی که در واقع گیر شما اومده، دیگه شما امکان نداره که بتونید به صدر نزدیک بشید. بنابراین و اگرم برید روی اون صدر بشینید، پیشرفت شما متوقف شده و شما دیگه به هیچ جا نخواهید رسید. بنابراین باید اندیشه صدر نشینی رو از ذهن بریزیم بیرون و بگیم صدری وجود نداره، صدر توست راه. صدر نشین در این راه کسیه که در راه باشه. وصالی وجود نداره، رسیدنی وجود نداره. خدا جایی وای نستاده که من برم کلم بخوره به اونجا و بگم آه دیگه من به خدا رسیدم، دیگه سلوک معنوی تموم شد. خدا جایی وای نستاده که من بتونم به او برسم و سلوک من پایان پیدا بکنه. چون خدا بی نهایته، راه رسیدن به خدا هم بی نهایته. بنابراین توقف معنا نداره و ایستادن معنا نداره. در این راه هر کس که گفت رسیدم، یقین پیدا کنید که نرسیده. در این راه رسیدنی وجود نداره. تمام شکوه ما و عظمت ما در اینه که در راه باشیم. در راه بودن و در راه موندن نشانه اصلی پیشرفت معنوی کردنه، ولی رسیدنی در کار نیست. و هر کس که به شما گفت کسی به خدا رسیده یا من به خدا رسیدم، بدونید که از اساس اصلا تلقی درستی از سلوک عرفانی نداره. دوستان خواهش می‌کنم این ابیات رو بارها تکرار کنید و واقعاً باشون زندگی بکنید و ازشون لذت ببرید. خیلی بیت‌های زیبا و درخشانی هستن. خب این بخش اول صحبت‌های ما بود که در واقع کلمات و جملات رو توضیح می‌دادیم. از الان وارد بحثمون می‌شیم. دوستان من دو تا بحث مفصل برای امروز در نظر گرفتم که به شما تقدیم کنم. بحث اول راجع به تسعید حرص و مولانا چندین بیت راجع به اونها صحبت کرد و در جاهای دیگه مثنوی مفصل راجع به اون صحبت کرده و یکی هم راجع به مسئله استسقا و سیری ناپذیری در رابطه موسی و خضر که امیدوارم این دو تا بحث رو بتونم امروز به شما دوستان عزیزم تقدیم بکنم. اول بریم سراغ بحث تسعید حرص و طمع. دوستان مولانا در این ابیاتی که برای شما خوندم از زبان دقوقی به این نکته اشاره کرد که دقوقی به خدا رسیده بود ولی همچنان مستسقی بود، همچنان تشنه بود و داشت حرکت میکرد و به جلو میرفت. و بعد مولانا به دو نوع حرص اشاره کرد، یکی حرصی که ما رو پیش میبره، یکی حرصی که ما رو به پس میرانه، یکی حرص هیزان، یکی حرص مردان، حرص پسندیده و حرص ناپسند. بنابراین ما نباید به شکل مطلق فکر کنیم که حرص یک امر ناپسنده. ما باید معنای این موضوع رو به درستی تمام بدونیم. دوستان عزیزم، مطلب اینه که در بعضی از انسانها حرص به یک فضیلت تبدیل میشه و در بعضی از انسانها حرص یک رذیلته و این موضوعی است که ما باید خیلی دقیق و عمیق اون رو بشناسیم و بشناسیم. من قبلا سالها پیش دو تا سخنرانی مفصل کردم، یکی به نام آشتی با سویه های تاریک وجود و یکی هم تسعید نفس، حدود 3 ساعته. اگر اون بحث رو دوستان عزیزم بتونن گوش بدن یا قبلا گوش داده باشن، با این موضوع به شکل گسترده تری آشنا شدن یا آشنا میشن و من یه خلاصه ای از اون بحث رو متناسب با جلسه امروز خدمت شما تقدیم میکنم. دوستان واقعا این موضوع میتونه نگاه ما رو به انسان عوض کنه و نسبت به جامعه انسانی و نسبت به تعلیم و تربیت. بنابراین هر قدر راجع به این موضوع تأمل کنیم به نظر من ارزش داره و جای بحث بازم خالیه. نکته اصلی اینه دوستان عزیزم که در فرهنگ ما به شکل سنتی یه سری ویژگی ها وجود داره که به اونها میگیم رذیلت های نفسانی یا رذیلت های اخلاقی یا اسمشون رو میذاریم نفس به صورت کلی و همیشه اونها رو منفی میدونیم و اونها رو محکوم میکنیم و به انسانها سفارش میکنیم که این صفات رو از خودتون دور کنید. اولین نکته‌ای که میخوام به شما بگم اینه که دوستان عزیزم، اون آفریدگاری که حرص و حسادت و خشم و کینه و این صفات منفی رو آفریده، او از آفرینش اینها هدفی داشته. اگر ما باورمون اینه که خداوند حکیمه، باید باور کنیم که خداوند حکیم آفریده لغو نداره. محال خداوند چیز بیهوده بیافرینه. بنابراین اگر خداوند خشم آفریده، خشم فلسفه‌ای داره. اگر خداوند حرص آفریده، حرص در زندگی بشر و در ساختار این جهان کارکردی داره که هیچ چیزی اون کارکرد رو نمیتونه بر عهده بگیره. بنابراین از یک نگاه توحیدی تمام رذیلت‌های نفسانی آفریده خدا هستن، بنابراین هدفی حکیمانه هستن. دوستان همین جمله کافیه که کل نگاه ما رو به منظومه در واقع اخلاقی ما عوض کنه و نگاه ما رو به خودمون و به رذیلت‌هامون دگرگون بکنه. میگه نیست باطل هرچه یزدان آفرید، از غضب و از حلم و از نصح و مکید. غضب یعنی خشم، حلم یعنی بردباری، نصح یعنی خیرخواهی، مکید یعنی حیلگری و چارجویی و مکار بودن. همون جوری که خداوند صداقت و خیرخواهی و بردباری رو آفریده و اینا مفیدن، خداوند خشم و حیلگری رو هم آفریده، اونها هم مهمن. بنابراین این صفات در زندگی ما نقشی رو ایفا می کنن که هیچ چیز دیگری نمیتونه اون نقش رو ایفا کنه و ما نباید واقعا بدون آگاهی شروع کنیم به نکوهش این پدیده ها و بزنیم تو سر اونها. من سال هاست که دیگه سعی میکنم از کلمه رذیلت های شیطانی یا اخلاقی یا از نفس چندان استفاده نکنم. به جای اون از کلمه از اصطلاح هیجانات منفی یا سویه های خاکستری یا سویه های تاریک استفاده میکنم. این به نظرم بار معنایی منفیش کمتره و تا حدودی خونساتره. اگر من خشم رو در خودم مطلقا ناپسند دونستم، اگر من خشم رو مطلقا در خودم بد بدونم، هر وقت که عصبانی میشم خودم رو نکوهش میکنم که چرا عصبانی شدم، در حالی که در یک موقعیت هایی از زندگی تنها در واقع گزینه‌ای که پیش روی منه عصبانی شدنه و اونجا عصبانی شدن از مهربان بودن، از نمیدونم از هر از بردباری کردن و از هر فضیلت دیگری فضیلت بالاتری است. بنابراین من به جای خودش اگر عصبانی شدم، نه تنها از عصبانیتم ناراحت نیستم، بلکه خوشحالم که تونستم در این موقعیت از خشم خودم استفاده کنم. یکی از علتهای این که در جوامع دینی مخصوصاً که آموزش‌های نادرست دینی وجود داره، عذاب وجدان و خودسرزنشگری خیلی زیاده، اینه که افراد با سویه‌های تاریک وجود خودشون آشتی نکردن و هر هیجان منفی و هر در واقع از کنم خدمتتون سویه تاریکی رو در خودشون میبینن، اونو شیطانی تلقی میکنن و با خودشون میجنگن، در حالی که واقعا هیچ وقت اینا مطلقا شیطانی نیستن. این ما ایم که با استفاده نادرست از اونها رو شیطانی میکنیم. همونجوری که من میتونم ریاکارانه عبادت کنم، نماز بخونم و نماز من به یک رذیلت تبدیل بشه، همونطوری که من میتونم از علمم برای آسیب رسوندن به دیگران استفاده کنم و علم به یک رذیلت تبدیل میشه، من میتونم از خشمم استفاده بد کنم، اون وقت بر اثر استفاده بد منه که خشم به رذیلت تبدیل میشه، وگرنه خشم در بنیاد خودش و در اساس خودش رذیلت نیست، یک ویژگی طبیعی انسانیه که یک سری کارکردها در زندگی ما داره و ما باید اینو بشناسیم. در واقع دوستان بدون سویه های تاریک وجود ما نمیتونیم رشد معنوی کنیم، نمیتونیم خودمون رو بشناسیم، نمیتونیم جهان رو آباد کنیم و نمیتونیم روابط سالمی با همدیگه داشته باشیم و نمیتونیم از خودمون مراقبت کنیم. بنابراین سویه های تاریک وجود در زندگی ما یک نقش بیبدیل و جایگزین ناپذیر دارن. مولانا یکی از معدود بزرگان است واقعا که به این وجه وجود ما بسیار توجه کرده. یعنی شما وقتی مثنوی رو میخونید میبینید یکی از کارهای مولانا اینه که یکی یکی اون صفاتی رو که در فرهنگ ما به شکل سنتی بهشون گفتن رذیلت، اینا رو مطرح میکنه و میگه اینا این فایده ها رو دارن. اگر اینها در زندگی شما وجود نداشته باشن، زندگی فردی و اجتماعیتون نابود میشن. اجازه بدید که من چند تا مثال بزنم. اول بریم سراغ شهوت. شهوت حالا به معنای مطلق کلمه، یعنی خواستن و میل داشتن شدید و افراطی، که یکی از مصداقهای برجسته شهوت جنسیه. این در فرهنگ ما همیشه نکوهش شده، ولی به نظر مولانا شهوت بدن و ذهن و جان انسان رو نیرومند میکنه. اگر شهوت در ما نبود، بدن ما میخشکید. بخش عظیمی از رشد و نشاط و سلامتی بدن ما در گرو در واقع شهوتی است که در ما وجود داره. در مقایسه پیران و جوانان مولانا نظرش اینه که یک دلیل این که پیرها انرژیشون کمتره و سطح نیرو و توانشون و نشاطشون کمتره مال اینه که شهوتشون کمتر شده و اینکه جوانها پرنشاطتر و نیرومندتر هستن این به خاطر اینه که در وجود اونها شهوت بیشتری وجود داره. مثنوی دفتر دوم ابیات 12-15 تا 12-19 بلی که وقت گرفتنش من دیگه نخوندم. نه تنها شهوت بدن ما و وجود ما رو خرم و نیرومند و با نشاط میکنه بلکه باعث رونق و آبادانی این جهان هم میشه. مولانا شهوت رو به گلخن حمام تشبیه میکنه. میدونید که یک موتورخونه حموم داره که جای معمولا کثیفیه، در قدیم با زغال و با چوب و با سرگین در واقع اونجا رو گرم میکردن، آتیش روشن میکردن، حموم روشن میشد و آب گرم میشد که مردم بیان و بدنشون رو گرم کنن. درسته که اونجا جای کثیفیه، ولی اگر اون موتورخونه نبود، اون تون حمام نبود، هیچ وقت ما تو حموم نمیتونستیم خودمون رو تمیز کنیم. مولانا میگه شهوت دقیقاً موتورخونه این جهانه، گلخن این جهانه. اگر نبود جهان محال بود که آباد بشه و جایی بشه که ما بیایم تو این جهان و در واقع تمیز بشیم، مطهر بشیم و بتونیم به سلوک خودمون ادامه بدیم. شهوت دنیا مثال گلخن است که از او حمام تقوا روشن است. خیلی زیباست دوستان. اگر گلخن شهوت نبود حمام تقوا روشن نمی‌شد. اگر شهوتی وجود نداشت تقوا به دست آوردن بی‌معنا می‌شد. لیک قسم متقی زینتون صفاست، زان که در گرمابه است و در نقاست. نقا یعنی پاکی و تمیزی. اغنیا ماننده سرگین کشان، بهر آتش کردن گرمابه‌بان. اندر ایشان حرص بنهاد خدا، تا بود گرمابه گرم و بانوا. این ما ایم که انتخاب میکنیم توی تون حمام زندگی کنیم. ما میتونیم تون حمامو داشته باشیم، ازش استفاده کنیم، روشن که شد بیایم توی حموم خودمون رو تمیز کنیم، نریم توی تون حمام زندگی کنیم. انسانهایی که از شهوت استفاده بد میکنن مثل کسانی هستند که همه عمرشون رو توی تون حموم دارن میگذرونن، ولی نه، ما میتونیم در تون حمام زندگی نکنیم. این شهوت. بریم سراغ نادانی. نادانی هم و جهل یکی از مهمترین مسائلی است که به عنوان رذیلت در فرهنگ سنتی ما مطرح شده و همیشه تو سر نادانی زدن. اما از نظر مولانا نادانی برای زندگی انسان ضرورت داره. اگر ما نادان نبودیم زندگی ما شیرازش از همدیگه میپاشیم. مطلبی که مولانا میگه مهمه. مطلب اینه که یکی از مهمترین علل جرأت اقدام ما به کارها نادانی ماست. اگر ما هر کاری که میخوایم انجام بدیم از اول تا آخرش رو به روشنی میدیدیم شاید هیچ وقت هیچ کاری نمیکردیم. درسته؟ شما چقدر کارها رو شروع کردید، 5 سال 10 سال 15 سال رفتید جلو و گفتید ای کاش، عذر میخوام، قلم پام خرد میشد و اون کار رو انجام نمیدادم. اگر بینشی که شما در پایان کار دارید در اول کار داشتید احتمالاً 99% کارهای زندگیتون رو هیچ وقت نمی‌کردید. بنابراین موتور محرک ما در زندگی برای اقدام کردن به کارها، برای خطرپذیری و برای رشد کردن نادانیه. اگر نادانی از زندگی ما گرفته می‌شد شاید ما هیچ وقت هیچ کاری نمی‌کردیم. بنابراین نادانی برای زندگی ما ضرورت داره و به همین خاطر مولانا میگه نادانی ستون این جهانه. اگر نادانی رو از جهان بگیریم جهان فرو می‌ریزه. تو به جد کاری که بگرفتی به دست، ای بشیندم بر تو پوشیده شده است. زان یعنی به این دلیل، زان همی تانی بدادن تن به کار، که بپوشید از تو ای بش کردگار. همچنین هر فکر که گرمی در آن، ای به آن فکرت شده است از تو نهان. بر تو گر پیدا شدی زو ای بشین، زو رمیدی جانت بعد المشرقین. حال کاخر زو پشیمان می شوی، گر بود این حالت اول کی دری. پس بپوشید اولان بر جان ما، تا کنیم آن کار بر وفق قضا. غفلت هم یکی از رذیلت‌های نفسانیه که به شدت در فرهنگ دینی و فرهنگ عرفانی ما اونو کوبیدن و تو سرش زدن. اما مولانا با یک نگاه عمیق عرفانی میگه غفلت ستون نگهدارنده این جهانه. قفلت زدائی از زندگی به تخریب کامل زندگی بشر منتهی خواهد شد. یک دلیل این که عارفان همیشه راز پوشی می کنند اینه که بیان اسرار عرفانی به غفلت زدایی از جهان منتهی میشه و غفلت زدایی از جهان باعث تخریب جهان خواهد شد. بنابراین عارفان باید رازها رو با کسی در میون نذارن تا این جهان بر روی غفلت آدمیان تداوم پیدا بکنه. بنابراین غفلت یکی از مهمترین نیروهای نگهدارنده زندگی بشره و ما اگر به طور کامل غفلت رو از زندگیمون بیرون کنیم، چه بسا زندگی ما در این جهان به پایان میرسه و دیگه ما تو این دنیا نمیتونیم بمونیم. از طرف دیگه اینه که ما این همه صنعت و تمدن و تکنولوژی رو پیش آوردیم از عصر حجر تا الان، بخش اعظمش به خاطر غفلت‌های ما بوده. اگر همه آدم‌ها مثل عارفان به روشنبینی و آگاهی می‌رسیدن، با ابتدایی‌ترین در واقع وسایل زندگی می‌کردن، مطمئن باشید که بشر در عصر حجر متوقف می‌شد. و من باور دارم که اگر غفلت و تنبلی و ترس و حرص نبودند، محال بود که تمدن و تکنولوژی رشد کنند و به جایی برسن که ما الان داریم میبینیم. چقدر بیت‌های شگفت‌آوری هستند. استون این عالم ای جان غفلت است. استون یعنی ستون. هوشیاری این جهان را آفت است. هوشیاری زان جهان است و چو آن غالب آید پست گردد این جهان. پست شدن یعنی از بین رفتن. اگر همه مردم هوشیار بودن، به هوشیاری می‌رسیدن و به آگاهی، این جهان از بین می‌رفت. هوشیاری آفتاب و حرص یخ، هوشیاری آب و این عالم وسخ. وسخ یعنی چرک. چرک غفلت درست چرکه، ولی لازمه، باید باشه. زان جهان اندک ترشح میرسد، یعنی آگاهی از عالم غیب یواش یواش ترشح میکنه میاد تو این دنیا تا ما همه به هوشیاری نرسیم. تا چی بشه؟ تا نگرد در جهان حرص و حسد. اگه اون یه ذره آگاهی و هوشیاری نبود، حرص و حسد ما رو نابود میکرد. خداوند اون مقدار آگاهی به ما میده که بتونیم در مقابل حرص و حسد ویرانگرمون از خودمون مراقبت کنیم. ولی اگر این هوشیاری بیشتر بشه، هنر و عیب و خوب و بد از بین خواهد رفت. گر ترشح بیشتر گردد ز غیب، نه هنر ماند در این عالم نه عیب. یکی دیگه از رویه‌های تاریک وجود ما عبارت است از ترس که فراوان بر سر اون کوبیدن و او رو در واقع نکوهش کردن. مولانا با یک نگاه بسیار عمیق به ما یاد میده که ترس هم مثل نادانی و مثل حرص و شهوت و خشم و غفلت برای زندگی ما در این جهان لازمه. اگر ما هیچ وقت نمیترسیدیم، انگیزه‌ای برای مراقبت از خودمون نداشتیم و این دنیا رو آباد نمی‌کردیم و از زندگی خودمون مراقبت نمی‌کردیم. بنابراین دوستان عزیزم، به نظر مولانا ترس برای زندگی ما لازمه. چرا پادشاهان، البته همه پادشاهان نه، ولی گاهی اوقات پادشاهان سعی میکنن کشورشون رو آباد کنن؟ به خاطر اینکه از دشمنانشون میترسن، به خاطر اینکه از شورش شهروندان میترسن. این ترسه که باعث میشه اونها گاهی اوقات در واقع به سرشون بزنه که بیان به طرف آباد کردن کشورشون و سرزمینشون. اگر این ترس نبود، کم بودن حاکمان و شاهانی که در واقع سودای آباد کردن سرزمینشون به سرشون میافتاد. چرا ما پزشکی رو درست کردیم؟ به خاطر اینکه از مرگ و از بیماری میترسیم. چرا ما بازار رو رونق دادیم و دنبال کسب و کار میریم؟ چون از فقر میترسیم. بنابراین ترس از فقر باعث رونق تجارت میشه. ترس از بیماری باعث رونق پزشکی میشه. ترس‌های مختلف باعث آباد کردن دنیا میشن. و اینجا مولانا به این نتیجه شگفت‌آور میرسه که ترس معمار زندگی بشره. خیلی دوستان نگاه عمیقیه واقعا. این نگاه در بین قدمای ما خیلی نادر و خیلی نایابه. پادشاهی را خدا کشتی کند تا به حرز خیش بر صفها زند. قصد شه آن نه که خلق ایمن شوند، قصدش آن که ملک گردد پای بند. همچنان هر کاسبی اندر دکان، بهر خود کوشد نه اصلاح جهان. هر یکی بر درد جوید مرهمی، بر تبع قایم شده زین عالمی. و این بیت درخشان: حق ستون این جهان از ترس ساخت، هر یکی از ترس جان در کار باخت. حمد ایزد را که ترسی را چنین، کرد او معمار و اصلاح زمین. خب دوستان، مطالبی که درباره حرص و شهوت و نادانی و غفلت و ترس گفتم، درباره بقیه سویه‌های تاریک وجود مثل خشم، حسادت، شتاب زدگی، طمع، خودخواهی و نظایر اونها صادقه. هر کدوم از اینها در زندگی مادی و معنوی ما و در رونق یافتن جهان و آباد شدن زندگی جمعی ما نقش بیبدیلی بر عهده دارند. بنابراین سویه های تاریک وجود نه تنها ناپسند و پلید نیستند، بلکه برای زندگی ما کاملا ضرورت دارند. درک ضرورت گریز ناپذیر سویه های تاریک وجود برای زندگی مادی و معنوی ما باعث میشه که نگاه ما از بنیاد نسبت به اینها دگرگون بشه و دیگه از این به بعد اونها رو ابعاد شیطانی یا ویژگی های نفسانی نخونیم و اینها رو به عنوان یک بخش مهم انکار ناپذیر از سرشت انسانی خودمون تلقی کنیم، اونها رو بپذیریم و به اونها احترام بذاریم. امیدوارم تا این لحظه این هدف محقق شده باشه و دیگه از امروز به ترسمون، به خشممون، به حرسمون احترام بذاریم. این یک گام مهم در خودشناسی و در رشد معنوی ما خواهد بود. حالا این پرسش مطرح میشه: اگر پذیرفتیم که این سویه ها برای زندگی ما ضرورت دارن، وظیفه ما در مقابل اونها چیه؟ آیا باید اونها رو همین جوری بپذیریم و نگهشون داریم؟ آیا باید کاری برای اونها انجام بدیم یا اینکه باید اونها رو از بین ببریم و چیز دیگری رو جایگزین اونها کنیم؟ من با یک نگاه کلان انواع رویکردها به این موضوع رو به سه رویکرد کلان تقسیم کردم. این تقسیم بندی از منه و البته جای انتقاد و حک و اصلاح داره. من حالا اجازه بدید برای که بحث خلاصه بحث راحت تر پیش بره، به جای سویه های تاریک، به جای رذیلت های نفسانی و شیطانی، از کلمه نفس استفاده کنیم. نفس رو به معنای مجموعی اینا بگیریم، ولی بدون اینکه در واقع بار معنایی منفی بهش بدیم. ما با نفسمون چه کار کنیم؟ به شما گفتم سه تا رویکرد وجود داره. رویکرد اول من اسمش رو گذاشتم نفس پروری، رویکرد دوم رو گذاشتم نفس کشی و رویکرد سوم رو گذاشتم تسعید نفس. در رویکرد نفس پروری به ما گفته میشه که ما این بخش ها جزء وجودمونن، باید اونها رو بپذیریم و پرورششون بدیم و هر چی که دلشون میخواد در اختیارشون قرار بدیم. بنابراین من نباید مقابل شهوتم وایستم، باید اجازه بدم شهوت من بره جلو و هر نیازی که داشتم در قسمت شهوت اون رو برآورده کنم. در زمینه خوردن، در زمینه حرص، طمع و بقیه موارد اینجوریه. و فروید یکی از کسانی بود که به شکل علمی این موضوع رو مطرح می‌کرد و می‌گفت اگر ما آزادانه نیازهامون رو ارضا بکنیم، دیگه عقده و گره در وجود ما به پدید نخواهد اومد. در درستی این نظر تا حدود زیادی تردیدی نیست. بسیاری از بیماری‌های روحی روانی و جسمی ما به خاطر سرکوب‌های نادرست سویه‌های تاریکه. یعنی ما به خاطر درک نادرستی که از این ویژگی ها داشتیم سالها با اینها جنگیدیم و اونها رو سرکوب کردیم و این سرکوب ها باعث انواع اعوجاجات و کجی ها و ناراستی ها و بیماری ها در وجود ما شده. در درستی این سخن تردیدی نیست، ولی دوستان به صورت مطلق نمیشه اون رو پذیرفت. اگر جلو خواسته های نفسانی رو باز بذاریم، نفس ما هیچ وقت سیر نمیشه. به تعبیر مولانا، کسی که میخواد نفسش رو با برآورده کردن خواسته هاش ارضا کنه، مثل کسیه که میخواد با چوب انداختن تو آتیش رو خاموش کنه. این فقط باعث میشه که آتیش شعله ورتر بشه. دقیقا مثل برادران و خواهران معتاد عزیز که روز اول با یه دوز خیلی کمی شروع میکنن و کاملا میرن آسمون و نشعه میشن، ولی بعد از چند سال هی باید دوزش رو بالا بیارن. من واقعا به خاطر اینکه سر و کار دارم با این عزیزان، به خاطر آموزشایی که گاهی بهشون میدم، خودشون میگن بعضی وقتا ما 10 ساعت در روز پای منگل بودیم ولی باز هم نشعه نمیشدیم. دقت میکنید این وضعیت روحی ماست. انسان اگر انان خواسته های درونی خودش رو باز بذاره، هیچ وقت سیر نخواهد شد و این سیری ناپذیری تمام آرامش و شادی او رو از بین خواهد برد. بنابراین به نظر من سرکوب کردن نفس درست نیست، ولی بیرویه و ناآگاهانه جلوش هم باز گذاشتن اینم درست نیست. ما باید آگاهانه و آزادانه، نه با اجبار و فشار، آگاهانه و آزادانه در واقع خیشتنداری کنیم. هر جا که لازمه به شکل معقول متعادل نیازهای نفسانیمون رو برآورده کنیم و هر جا که لازمه، مخصوصا جایی که میخواد به خودمون و دیگران آسیب بزنه، اونجا در واقع مهار بذاریم جلوش و خویشتنداری پیشه بکنیم. این موضوع خیلی طولانیه ولی الان وقت نیست بهش بپردازیم. رویکرد دوم عبارت است از نفس کشی. نفس کشی به ما میگه که شما باید از اساس ریشه این رذیلت ها رو در وجود خودتون بکنید و انسانی بی خشم، بی ترس، بی حرص، بی غفلت و بی نفس باشید. این سخن دوستان کاملا سخن نادرستیه. اگر ما نفس کشی رو به معنای خویشتنداری و کنترل آگاهانه و آزادانه سویه های تاریک بدونیم درسته، ولی اگر به معنای نابود کردن نفس بگیریم قطعا سخن نادرستیه و از انسان ناشناسی سرچشمه میگیره. دوستان خواهش میکنم این جمله رو به خاطر بسپرید. کشتن نفس نه ممکنه و نه مطلوبه، به خاطر اینکه نفس چیزی نیست جز یک بخشی از وجود من، جز یک پتانسیلی در من. اگر من نمیتونم اون رو بکشم و از بین ببرم، کسی که ادعا میکنه نفسش رو کشته اگر واقعا این کار کرده باشه قطعا بخشی از انسانیت خودش رو از دست داده که بخش بسیار مهمی هم هست. به فرض که ما بتونیم نفس رو بکشیم، این کار مطلوب هم نیست. قسمت قبل گفتم ممکن نیست، اینجا میگم مطلوب نیست. انسان بی نفس انسان سالمی نیست. انسان سالم کسیه که نفس داره ولی از نفس خودش به درستی استفاده میکنه. انسانی که اصلا قدرت عصبانی شدن نداره قطعا این انسان سالمی نیست. انسان سالم کسیه که میتونه عصبانی بشه، به جاش عصبانی هم میشه، ولی مراقبه که این عصبانیت به خودش و به دیگران آسیب نرسونه. این کماله، نه اینکه نابود کردن عصبانیت در وجود خود. بنابراین نفس کشی و نفس پروری به نظر من درست نیستن، ولی دوستان این جمله خیلی توضیح داره که الان واقعا نمیخوام بهش بپردازم. درستترین رویکرد به نظر من به نفس رویکرد تسعید نفسه. تسعید با سی، با صاد و عین، از کلمه صعود. تسعید در مقابل کلمه سابلیمیشن انگلیسی به کار رفته، سابلیمیشن S-U-B یورو آ تلفظ من، سابلیمیشن. سابلیمیشن یک اصطلاحیه که در علم شیمی به کار میره. میدونید که در طبیعت اینجوریه که اگر یه جامد بخواد به گاز یا بخار تبدیل بشه باید از مرحله آب بودن عبور، از مرحله مایع بودن عبور کنه. مثلا یه تیکه یخ که جامده اگه بخواد بخار بشه باید آب بشه بعد بخار بشه. تسعید در شیمی یا والایش در شیمی یعنی این که یک جامد بدون اینکه از مرحله مایع شدن عبور کنه گاز بشه. اون وقت میگن این جامد تسعید شده. این اصطلاح در علم شیمی به کار میره. فروید این اصطلاح رو گرفت آورد توی روانشناسی و گفت تسعید نفس یعنی این که ما سویه هایی از وجودمون که اونها رو نمیتونیم نابود کنیم و نمیتونیم ارضاشون کنیم، اونها رو در یک مسیر دیگری به کار بندازیم که خودمون رو از آسیب های اونها حفظ کنیم. مثلا فرض کنید که لئوناردو داوینچی، فروید اینجوری میگه، میگه که ایشون مادر نداشت، مادرش رو از دست داده بود و طبیعتاً به خاطر از دست دادن مادر حالش بد بود، اما ایشون تعداد بسیار زیادی نقاشی کشیده که در اونها مادر مقدس یعنی مریم به تصویر کشیده شده و داوینچی از راه تبدیل کردن اون نیاز سرکوب شده به مادر به هنر در واقع این نیاز رو تسعیدش کرد. او از طریق نقاشی هایی که کشید از مریم مقدس اون نیاز رو در خودش برآورده کرد و دیگه اصلا این که بی مادر بزرگ شده آسیبی به او وارد نکرد. یا فرض کنید که پسرهای نوجوان عموما میل زیادی به خشونت دارن، مخصوصا در دوره بلوغ پسرها از زدن و فحش دادن و کشتن و این حرفا سیر نمیشن. خب ما که نمیتونیم اجازه بدیم این کارها رو انجام بدن، ولی از طریق ورزش‌های رزمی و از طریق فعالیت‌های ورزشی هم در واقع این میل به زدن در اونها و میل به خشونت در اونها ارضا میشه و هم این که با مدالی که میارن، با مقامی که به دست میارن، با پیروزی که در مسابقه کسب میکنن از رهگذر این این دگرگونی در ارضای این نیاز یک در واقع ستایش و پاداشی هم دریافت میکنن و حال بهتری پیدا میکنن. یا مثلا فرض کنید یه عده‌ای از آدم‌ها هستن که خیلی غر می‌زنن و نق می‌زنن و اصلا اگر نق نزنن از دنیا میرن، یعنی شما اونا رو ببرید هر جا تو بهشت هم ببرید یه دلیلی برای نق زدن پیدا می‌کنن. فروید میگه این آدم‌ها اگر بیان تبدیل بشن به منتقد ادبی یا منتقد هنری این نیاز به بهترین شکل برآورده میشه. فکر کنم اصلا نیاز به مثال زدن ندارم، خیلی مثال دارید همتون تو ذهنتون. کسانی که شما بهترین فیلم جهان هم نشونش بدید از اول تا آخر ایراد میگیره، بهترین اثر ادبی هم نشون بدید از اول تا آخر ایراد میگیره، بهترین شعر، بهترین رمان، بهترین کتاب، اینها در واقع کسانی هم که خودشون ممکنه ندونن ها، شما اگر بهشون بگید ممکنه حتی عصبانی بشن از شما، ولی ناخواسته دارن اون میل به غر زدن و اون احساس رنجیدگی همیشگی که دارن این رو از طریق تبدیل کردن به یک فعالیت خلاقانه یعنی نقد ادبی تسعیدش میکنن. فروید خیلی راجع به این موضوع صحبت کرده. به عنوان مثال فرض کنید شهوت در دخترها و پسرهای جوان هست و ممکنه نتونن به شکل در واقع انسانی و اخلاقی یا دینی اینو ارضا کنن. از طریق تبدیل کردن این شهوت ارضا نشده به هنر، دخترها و پسرها میتونن تا حد زیادی خودشون از فشار شهوت نجات بدن و فروید برای این کار راهکارهایی در نظر میگیره و آموزش‌های خیلی خوبی داره. اگه خواستید به کتاب مکانیسم‌های دفاع روانی از فروید مراجعه بکنید و به مطالبی که راجع به تسعید نوشته شده. بنابراین دوستان عزیزم، بهترین کاری که ما در مقابل سویه‌های تاریک وجود میتونیم انجام بدیم اینه که بیایم و این سویه‌های تاریک وجودمون رو تسعید کنیم. چجوری میتونیم این تسعید رو انجام بدیم؟ این تسعید رو طی چند مرحله انجام بدیم که من مراحلش رو به شما عرض میکنم. اول این که نفس رو بپذیریم و دست از سرکوب کردن و انکار اون برداریم. شما میدونید چقدر، مخصوصا کسانی که دنبال عرفان و دین هستن، چقدر عمرشون صرف انکار کردن این سویه های تاریک شده و صرف نپذیرفتن اونها. یعنی مثلا ما بعد از چند روز یا چند هفته که تهذیب نفس کردیم، سیر و سلوک کردیم، در یه موقعیت یه عصبانیتی از ما سر میزنه و بعد چند روز حالمون بده که من آدم عصبانیم و نمیتونیم خودمون رو ببخشیم. یا مثلا در یک موقعیتی یکی دیگه از این سویه های تاریک خودش رو نشون داده و باز حال ما رو بد کرده. اولین کاری که باید بکنیم اینه که ضرورت اینها رو بپذیریم برای زندگیمون و دست از انکار کردن و سرکوب کردن اونها برداریم. دوستان، سرکوب کردن اینها واقعا امکان پذیر نیست برای همیشه. اینها میرن در یک گوشه ای از ناخودآگاه ما پنهان میشن و در زمانی که اصلا فکرشون نمی کنیم خودشون رو نشون میدن. از اون خواهش میکنم اگر رفتی توی استخر یا توی دریا، یه توپ پربادی رو دستتون بگیرید و بکنید زیر آب. این کار خیلی کار پرزحمتیه. توپ رو که با زحمت فراوان میبرید زیر آب، یک لحظه فشار دستتون رو کم کنید یا قفلت کنید، توپ از یه جای دیگه میزنه بیرون. دوباره ببریدش داخل، از یه جای دیگه میزنه بیرون. یعنی انسان گمان میکنه مثلا خشم و سرکوب کرده، ولی خشم یه جایی هست و بعد از مدتی خودش رو نشون خواهد داد. بنابراین سرکوب کردن اینها ممکن نیست. شما صوفیان و درویش ها رو ببینید، یکی از میل های ما اینه که دوست داریم، یعنی یکی از میل های ما جاه طلبیه، دوست داریم بالا بشینیم و به دیگران دستور بدیم و همه از ما اطاعت بکنن و همه به ما بله قربان بگن و چاپلوسی کنن. خب ما داریم کسانی که این میل شدیداً در اونها بوده، ولش کردن، باش جنگیدن، دنبال حکومت و سیاست و قدرت نرفتن، اومدن عارف شدن و واقعا هم عارف های خوبی شدن، ولی بعد از چند سال روی تخت استادی نشستن و به نام ارادت به مرید خودشون گفتن اگر گفتم بمیر باید بمیری، اگر غیر عقلانی ترین و غیر اخلاقی ترین کارها رو از من دیدی حق اعتراض نداری، تو باید در برابر من مثل مرده باشی در مقابل مرده شور. باور کنید در تمام متون عرفانی ما این گزاره پراکنده است. حافظ میگه به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید. یعنی حافظ به عنوان کسی که این ور ماجراست اینو پذیرفته. ممکنه بزرگانی باشن که به درجه ای از کمال رسیده باشن که گاهی از مریدشون برای رسیدن به مصلحتی انتظار اطاعت داشته باشن، اما شیخی که همیشه از مرید انتظار اطاعت داره و اصلا به او اجازه انتقاد و پرسشگری نمیده، یقین کنید که او یک دیکتاتوره که اگر دنبال حکومت میشد یک هیتلر میرفت، اگر دنبال حکومت میرفت یک هیتلر میشد، اومده دنبال عرفان شده این استاد. یعنی جاه طلبی، اون گمان کرده که جاه طلبیشو سرکوب کرده، ولی جاه طلبی اومده در یک زمینه مساعد دیگه خودشو کاملا نشون داده. بنابراین سرکوب کردن اینها واقعا کاریه که غیر ممکنه. ما باید بپذیریمشون و باهاشون آشتی کنیم. کتاب خانم دبی فورد تقریبا شاید مهمترین کسی باشه که در این باره می نویسه. کتاب معروف او در به نام نیمه تاریک وجود که ترجمه های مختلف داره، ولی من اونی که دیدم با ترجمه سرکار خانم فرناز فروده و ترجمه بسیار روان و خوبیه، از اون میتونید استفاده بکنید. اون هدف اصلیش اینه که در واقع اینو به ما یاد بده. اگر این اتفاق بیفته و ما دست از سرکوب کردن سویه های تاریک وجود برداریم، مقدار زیادی از این که یقه خودمون رو میگیریم و خودمون رو سرزنش میکنیم میره کنار و ما به یک آرامش خیلی بزرگ میرسیم. من فراوان دیدم کسانی رو که 20 سال، 15 سال، 10 سال به خاطر یکی از این صفات که در خودشون یافتن دارن خودشون رو سرزنش میکنن و تو سر خودشون میزنن و وقتی که این بحث رو یاد میگیرن یهو احساس میکنن که آزاد شدن و دیگه نیازی به این همه سرکوب کردن نیست. دعا دومی کاری که در فرایند تسعید باید بکنیم اینه که ضرورت این ویژگی ها رو برای زندگی فردی و اجتماعی بفهمیم و بشناسیم که من مفصل راجع به این موضوع صحبت کردم. سوم این که کارکردها و خصوصیت های اینها رو بشناسیم، یعنی بدونیم که هر کدوم از اینها چه کارکردها و خصوصیت هایی دارن و چطور ممکنه که اینها به دیگران آسیب برسونن و چطور ممکنه که به درستی از اونها استفاده بشه. یه بحث طولانی نوشته بودم ولی دیگه میترسم وقت گرفته بشه. چهارمین کاری که باید انجام بدیم اینه که به شکل معقول و متعادل اونها رو ارضا کنیم و دست از در واقع اون سرکوب کردنی که تو بخش اول گفتم برداریم. این سرکوب کردن غالبا تحت تاثیر آموزش‌های دینی نادرست یا تمایلات زاهدانه نادرسته و باعث درگیری ذهنی بسیار بسیار زیادی میشه. دوستان عزیزم، این مسئله‌ایه که واقعا باید بهش توجه کنیم. عذرخواهی میکنم برای این مثال، گاندی یکی از فرزانگان تاریخ بشره، ایشون یکی از نظریاتی که تو دینشون بهشون آموزش داده شده بود این بود که رابطه زناشویی بین زن و مرد فقط به انگیزه بچه دار شدن باید اتفاق بیفته. و گاندی اگر کتابی که خودش در روی خودش نوشته بخونید متوجه میشید که این تو جوانی خیلی میل جنسی قوی داشته، ولی چون دیندار خیلی بزرگی هم بوده بالاخره میاد روی این بخش کتاب مقدس فکر میکنه و تصمیم میگیره که تو اول جوانیش و آغاز زندگی خانوادگیش به این آموزه دینی خودش عمل کنه و در واقع این مسئله رو از زندگی خودش حذف کنه. میاد با همسرش هم صحبت میکنه و همسر بیچاره او هم میپذیره به خاطر احترامی که برای ایشون و دینش قائله و این دو نفر در طول زندگی مشترکشون به تعداد بچه‌هایی که میخوان با همدیگه رابطه زناشویی برقرار میکنن و گاندی تا آخر عمرش هم به عنوان یه آدم خوب زندگی میکنه. دوستان سرگذشت من گاندی رو بخونید از این پنجره‌ای که به شما گفتم. هیچ عارفی به اندازه گاندی و هیچ آموزگار معنوی به اندازه گاندی در باره سکس حرف نزده. دقت میکنید؟ او در واقع گمان کرده که اینو سرکوب کرده، ولی در تمام کتاب مدام میبینید که این مسئله به شکل ناخودآگاه داره تو قلم او جاری میشه و خودش رو نشون میده. یه کتابی داشتم میخوندم، اونجا دیدم که گفته بود گاندی تا آخر عمرش از این وسوسه خودش رو نتونسته بود نجات بده. یعنی بخش مهمی از زندگی این مرد بزرگ صرف جنگیدن با این غریزه شده بود، به شکلی که در دوران پیری انقدر احساس پریشانی و اضطراب و آشفتگی میکرد که تصمیم گرفت یک اقدام واقعا عجیب و غریب انجام بده. به یه دختر جوونی که مریدش بوده و شاگردش بوده میگه اگر میشه یک شب بیا تا صبح توی رخت خواب من بخواب، ما کنار هم باشیم، من قول میدم که به تو دست نزنم تا شاید این اضطراب ها و تنش های من از بین برن. و این کار هم انجام میدن و او خوشحال میشه که تا صبح در واقع کنار یک زن جوان بود ولی به او دست نزد. ولی همونجوری که نویسنده این کتاب گفته بود او به اون زن دست نزد، ولی بعد از اینکه از اون اتاق بیرون اومد پریشانی ها و استراب ها از بین نرفته بودن، همچنان ادامه داشتن. سرکوب کردن غریزه کمترین بهایی که از ما میگیره از دست دادن آرامش و در واقع بیقرار شدنه. بنابراین هر کسی که به جنگ یکی از غرایزش میره اولین بهایی که پرداخت میکنه اینه که تا آخر عمرش از اون حیث مزه آرامش و قرار رو تجربه نخواهد کرد و نخواهد چشید. من مثالهای فراوان در این باره دارم که نمیخوام بگم. وقتی که ما یک سویه تاریک رو سرکوب میکنیم یک درگیری ذهنی وحشتناک برای خودمون فراهم بیاریم که دیگه ما رو رها نمیکنه. بهترین مثالی که میتونم بزنم گرسنگیه. شما امشب اگه خواستید غذا نخورید، یه 4-5 ساعت وقتی گشنه بودید که غذا نخورید، میبینید که دائم ذهن شما درگیر غذاست. دارید حرف میزنید به غذا فکر میکنید، دارید کار میکنید به غذا فکر میکنید، دارید کتاب میخونید به غذا فکر میکنید و از جلوی یک رستورانی که رد بشید از 50 متری بوی غذا رو احساس میکنید. ولی وقتی شما و به همه غذاهای جهان هم فکر میکنید، ولی از یکی از غذاها که سیر شدید دیگه به غذا فکر نمیکنید و درباره غذا حرف نمیزنید. دوستان مولانا خیلی با غذا جنگیده و خیلی دنبال کمخوری و روزه بوده و مهمترین فضیلت و عبادت دینی رو هم کمخوری و روزه‌داری میدونسته. با این حال یکی از مهمترین ابزارهای تصویرگری در دیوان شمس غذا و وسایل مربوط به غذاست. دقت میکنید؟ این دقیقاً به خاطر اینه که او به خاطر سرکوب کردن این نیاز درگیری ذهنی با غذا داشته. بنابراین وقتی تشبیه و استعاره و کنایه و مجاز درست میکنه، مدام میبینید که غذا داره میاد تو ذهنش و داره از اون برای تصویرسازی استفاده میکنه. اینا خیلی مسائل مهمی هست و ما باید به اونا توجه کنیم. وقتی که در واقع این سویای تاریک به شکل معقول و متعادل ارضا میشن، درگیری ذهنی از بین میره. یک کسی به خربانی گفت من 6 ماه مسافرت کردم و دلم انگور خواست و به انگور انگور نخوردم، ولی خب مدام به انگور فکر میکردم ولی هیچ وقت انگور نخوردم. خلقانی گفت اتفاقا منم یه 6 ماهی سفر میکردم، هر روزم انگور میخوردم، اصلا به انگور فکر نمیکردم. دقت میکنید؟ این دقیقا معناش اینه که شما وقتی ارضا نمیکنید اون خواسته رو، اون به شکل یک درگیری ذهنی و وسوسه ذهنی ولتون نمیکنه و همیشه شما رو نگه میداره. شما زندگانی زاهدهایی که ازدواج رو بر خودشون حرام کردن بخونید، اینها دائما ذهنشون درگیر سکس و درگیر رابطه زناشویی بوده، چه زن چه مرد، فرقی نمیکنه. بنابراین باید به شکل متعادل و معقول اونها رو ارضا کنیم. دوستان، کلمه مقدس تعادل رو فراموش نکنید. واقعا اگر 2-3 فضیلت بزرگ در زندگی باید داشته باشیم، یکیش تعادله. اون صراطی که میگن از مو باریکتره و از شمشیر تیزتره، از نظر من تعادله. واقعا روی نقطه تعادل ایستادن، از حرکت کردن روی مو و روی شمشیر کار دشوارتریه. یه بزرگی گفته کرامت این نیست که رو هوا راه بری، کرامت اینه که با تعادل روی زمین راه بری. انسان یک میل گریز ناپذیری به افراط و تفرید داره و میبینید رژیم میگیره شخص خودش رو میکنه انقدر لاغر و مردنی که دیگه اصلا نمیشه نگاش کرد، اصلا حال زندگی نداره، یه ذره میخواد غذا بخوره به سرعت خودش رو چاق میکنه. این خیلی قدرت روحی بزرگی میخواد که ما متعادل زندگی کنیم و در دو ورطه افراط و تفرید در نغلطیم. پنجمین کاری که باید در فرایند تسعید انجام بدیم اینه که از جنبه های آسیب رسان سویه های تاریک جلوگیری کنیم. این خیلی مسئله مهمیه. خشم از آن رو که خشم بد نیست، ولی این خشم ممکنه ابزاری بشه در خدمت بیعقلی، ابزاری بشه در خدمت نفس، برای انتقام گرفتن، کینه گرفتن، برای زدن و بستن و کشتن، برای خودکامگی. اون وقت دیگه این خشم خشم بدی میشه. خود خشم بد نشده ها، این سویه هاش، این جنبه هاش، این آثار و نتایجش بد شده. حرص به تنهایی بد نیست. حرص در ما عشق به کار، عشق به پول درآوردن، عشق به در واقع کسب ثروت رو ایجاد میکنه، عشق به زندگی بهتر رو ایجاد میکنه. تا اینجا اشکالی نداره. ولی اگر دیدیم حرص باعث شده که ما از آنچه که داریم خوشحال و راضی نیستیم و همیشه رضایت رو در آینده میجوییم، اگر حرص باعث شد که ما انقدر بیقرار یافتن و جستن و کسب کردن باشیم که زندگی برای ما تلخ و بیمزه بشه، اون وقت این حرص داره به ما و به دیگران آسیب میرسونه. اگر حرص باعث شد که من حق دیگری رو بخورم، حق دیگری رو ضایع کنم تا ثروت خودم یا جاه و جلال خودم بیشتر کنم، این حرص بد شد. من فقط باید جلو این قسمت‌ها رو بگیرم. حق ندارم بزنم ریشه حرص رو در بیارم و حرص رو در خودم نابود کنم. ترسم همینجوره، نمیدونم قفلت و نادانی هم همینجوره و تمام سویه‌های تاریک همینجورن. بنابراین ما با یک خودشناسی واقعی باید سعی کنیم جلو جنبه‌های زیانبار سویه‌های تاریک وجود رو بگیریم. اون وقت می‌بینیم که این سویه‌های تاریک چقدر برای زندگی ما زیبا میشن و به سویه‌های روشن وجود ما تبدیل میشن. و ششمین و آخرین کاری که باید انجام بدیم اینه که مسیر و هدف سویه های تاریک رو تغییر بدیم. یعنی ما تلاش بکنیم که حرص پول رو تبدیل کنیم به حرص پول برای خدمت کردن. من واقعا افرادی به مراجعه میکنم که ذهن پولساز دارن، یعنی اصلا خداوند یه توانایی ذاتی به اونها داده که به هر چی که نگاه میکنن یک راهی برای پول درآوردن از اون به دست میارن. اینها میل شدیدی به کارآفرینی، به مدیریت، به درست کردن کارخانه و نمیدونم شرکت و سازمان دارن. حالا خدا زده پس گردنشون اومدن آدمای معنوی شدن. یکی از اولین راههایی که کاری که به دردشون میرسه اینه که دیگه کسب و کار و تولید ثروت رو بذارن کنار، بیان معنوی بشن. ولی چون این استعداد ذاتی رو دارن، چند ماه یا چند سال که میگذره به شدت کشیده میشن به طرف اون ماجرا و چون فکر میکنن که اون بده، هی با این میل درونی خودشون میجنگن. من همیشه به این قبیل افراد میگم لطفاً نجنگید با این قسمت وجودتون. شما میتونید یه کارخونه درست کنید با 1000 تا کارمند، با هزار تا نیرو این کارو انجام بدید، درآمدی که دارید بخش زیادیشو بذارید برای کمک کردن به نیازمندان و تمام تلاشتون رو کنید که این هزار تا کارمندی که استخدام کردید در رفاه و راحتی و خوشی زندگی بکنن. بنابراین تو لازم نیست که پول در نیاری، لازم نیست کسب و کار بزرگ راه نندازی، لازم نیست کارآفرینی نکنی، تمام اینها رو انجام بده، فقط هدف رو تغییر بده. هدف قبلا این بود که من کارآفرینی میکنم که پول در بیارم فقط برای خودم، الان هدف اینه که من کارآفرینی میکنم که پول در بیارم هم برای خودم هم برای دیگران. ببینید اینجا این کارآفرینی تسعید میشه، این حرص در واقع تسعید میشه. در خشم هم همین اتفاق میفته، من برای که خشمم رو تسعید کنم مسیر خشم رو تغییر میدم، یعنی از خشمم زمانی استفاده میکنم که حق خودم یا حق کسی به نادرستی داره ضایع میشه، در اونجا من حق دارم که از این خشم به درستی استفاده کنم. بنابراین با تغییر دادن مسیر و جهت خشم من خشم خودم رو تسعید میکنم. حرص هم همینجوره، شهوت هم همینجوره و بقیه ویژگی ها هم همینطورن. ما میتونیم اینها رو تسعید کنیم. این داستان رو احتمالاً شنیدی دوستان عزیزم. مولانا میگه یه پادشاهی اسبی به یه کسی هدیه کرد. این اسب ویژگیش این بود که عقب عقب میرفت. بعد از مدتی پادشاه از این آقا پرسید که از اسب درازی هستی؟ گفت والا اسبی خیلی خوبیه، حرف نداره، ولی عقب عقب میره. یعنی مثلا من اگر از مؤسسه دهخدا میخوام برم تجریش، اگر سرش به طرف تجریش باشه این منو میبره پارکوی. بعد اون پادشاه گفت که بله منم اینو میدونستم، شما فقط باید دومش رو به طرف مقصدت بکنی. وقتی دومش رو به طرف مقصد کردی با همون سرعت شما رو میبره و به مقصدتون میرسونه. بعد مولانا میگه منظور من از این اسب حرصه. ما اگر حرصمون رو تسعید کنیم، این حرصی که به سرعت ما رو به طرف جهنم میبرد به سرعت ما رو به طرف بهشت میبره. بنابراین با تغییر مسیر ایجاد کردن برای حرص، حرص به موتور محرک زندگی معنوی تبدیل میشه. دوستان این نگاه کجا و اون نگاه که میگه حرص رو قلقم کن و بزن نابودش کن، اون کجا؟ واقعا بین این دو نگاه از زمین تا آسمون تفاوت وجود داره. دم این اسطور نفست شهوت است، زین سبب پس پس رود آن خودپرست. شهوت او را که دم آمد زبون، ای مبدل شهوت عقبیش کن. ما مبدل رو میتونیم خدا بگیریم، بگیم خدا یا تو مبدلی، یعنی رذیلت‌های ما رو به موتور محرک زندگی معنوی ما تبدیل می‌کنی. مبدل میتونه خودمون باشه، یعنی یک وجه سلوک معنوی قدرت تبدیل کنندگیه. قدرت تبدیل کنندگی یعنی قدرت تسعید، یعنی این که میتونیم با تغییر مسیر و هدف سویه های تاریک اونها رو به سویه های روشن تبدیل کنیم. چون ببندی شهوتش را از رقیف، سر کند آن شهوت از عقل شریف. همچو شاخی که ببری از درخت، سر کند قوت ز شاخ نیکبخت. چون که کردی دم او را آن طرف، گر رود پس پس رود تا مکتنف. مکتنف یعنی پناهگاه، اینجا یعنی مقصد. عقب عقب میره و شما رو به مقصدتون میرسونه. اگر انسان در واقع نیکی رو به هدف خودش تبدیل کنه و به سوی خدا رو کنه، همه اوصاف او حتی سویه های تاریک وجود او در همین راستا قرار میگیرن. عقل سرتیز است لکن پای سست، چرا؟ زان که دل ویران شده است و تن درست. تن یعنی نفس، تن یعنی بادی و بدن نیست. چرا عقل ما سرتیز و پای سسته؟ چرا ما از عقلمون خوب نمیتونیم استفاده کنیم؟ به خاطر اینکه دلمون ویران شده و نفسمون نیرومند شده. عقل اگر بیفته دست یک نفس نیرومند و یک دل ویران، این عقل یک عقل ویرانگر میشه. ولی اگر دل آباد باشه و نفس کنترل شده باشه، عقل ما جز نیکی و خوبی ازش صادر نخواهد شد. عقلشان در نقل دنیا پیچ پیچ، فکرشان در ترک شهوت هیچ هیچ. صدرشان در وقت دعوت همچو شرق، صبرشان در وقت تقوا همچو برق. عالمی اندر هنرها خودنما، همچو عالم بی وفا وقت وفا. وقت خودبینی نگنجد در جهان، در گلو و معده گم گشته چنان. این همه اوصافشان نیکو شود، بد نماند چون که نیکو جو شود. واقعا بیت زیباییه. این همه اوصاف یعنی اوصاف بدی که تا الان گفتیم، تمام این اوصاف بد به اوصاف نیک تبدیل میشه. چه موقع؟ وقتی که ما نیکو جو باشیم، وقتی که ما هدفمون کسب فضیلت و زندگی معنوی باشه، صفات بد ما به صفات نیک تبدیل خواهند شد. گر منی گنده بود همچون منی، چون به جان پیوست یابد روشنی. منی اول یعنی خودخواهی و خودبینی. اگر خودخواهی و خودبینی گنده و زشت و پلیده مثل منی، وقتی که این خودخواهی به جان به پیونده، روشنی پیدا میکنه. یعنی خودخواهی نفسانی تبدیل به خودخواهی معنوی میشه. دوستان ببینید، یکی از ایرادهایی که به آدمهای نیکوکار میگیرن اینه که میگن آدمهای نیکوکار خودخواهن. اینو نمیدونم شنیدید یا نه. یعنی مثلا شما به یک کسی کمک میکنید، میگن که تو به خاطر خودت کردی، اگر کمک نمیکردی شب خوابت نمیبرد، اگر کمک نمیکردی عذاب وجدان میگرفتی، اگر کمک نمیکردی فکر میکردی به خدا نمیرسی یا بعد از مرگ به جهنم میری. بنابراین تو به آدمهای دیگه کمک میکنی به خاطر خودت، کمک میکنی به خاطر خوشحالی خودت، و به خاطر با این استدلال میزنن تو سر همه آدمای خوب و میگن همه آدمای خوب خودخواهند. دقت میکنید، بعضی از بزرگان درجه اول من دیدم که با همین استدلال نیکوکاری رو خودخواهی میدونن. اما دوستان اصل استدلال نادرسته. چرا؟ ببینید، اجازه بدید که بریم سراغ آبراهام لینکلن. آبراهام لینکلن دقیقاً طرفدار همین استدلال بود و میگفت که ما هر کار خوبی که میکنیم برای خودمون میکنیم. یه بار ایشون سوار درشکه شده بود با یکی از دوستان صمیمیش، چند نفر دیگه هم تو درشکه بودن، داشتن میرفتن و اتفاقا درباره همین موضوع داشتن بحث میکردن. لینکلن میگفت که انسان نمیتونه به کسی کمک کنه، به هر کسی کمک کنه به خودش کمک کرده، یعنی دیگرخواهی ممکن نیست اصلا. و اون شخص داشت استدلال میکرد که نه، دیگرخواهی ممکنه. از یک پلی عبور کردن که دست راست در واقع اون جاده بعد از اون پل یک باتلاق بود و یه چند تا بچه خوک داخل این باتلاق داشتن غرق می شدن. همه همون بچه خوکا رو دیدن و رد شدن رفتن. یه 100 متر که کالسکه رفت، آبراهام لینکلن راننده کالسکه رو بهش گفت که کالسکه رو نگه داره و به سرعت اومد پایین با اون سر و وضع شیکش رفت بچه خوکا رو نجات داد و اومد سر و وضع گلی سوار درشکه شد. دوستش گفت دیدی که که دیگرخواهی وجود داره و ما واقعا به دیگران فکر میکنیم؟ گفت اتفاقا الان این کاری که من کردم نشون داد که ما هر کاری میکنیم برای خودمونه. اگر من این بچه خوکا رو نجات نمیدادم شب خوابم نمیبرد از عذاب وجدان. بنابراین برای آرامش وجدان خودم بود که به این بچه خوکا کمک کردم. خب این اصل استدلال. دوستان نگاه کنید، فرض کنید که من سیرم و به غذا احتیاج ندارم و یک انسان گرسنه اینجاست، ولی من غذا به اون نمیدم با اینکه نیازی به این غذا ندارم. شما گرسنه اید و غذا دارید و غذایی که نیاز بهش دارید به یک گرسنه دیگه میدید و در واقع به او کمک میکنید. از نگاه بیرونی ما میگیم که این کسی که غذاشو به دیگری نداد خودخواه بود، چون به فکر این بود که بعداً از این غذا برای خودش استفاده کنه. اینم که کمک کرد خودخواه بود به خاطر اینکه برای رشد خودش و آرامش خودش کمک کرد. آیا این دوتا خودخواهی یکی هن؟ اصلا غیر ممکنه. اگر انسان به جایی رسیده که با کمک کردن به دیگران حالش خوب میشه، نه با فقط لذت بردن شخصی خودش، اینه که دیگر خواهه. درسته؟ بنابراین اساس مطلب اینه که خود در اینجا بد تشخیص داده شد. ما یک خود بد داریم. اون کسی که ظلم میکنه میگه من به خاطر خودم و به خاطر جایگاه خودم دارم این کار رو میکنم، با اون کسی که عدالت میکنه و میگه به خاطر خودم دارم عدالت میکنم، هر دو خودخواهن، اما این کجا و آن کجا. بنابراین مولانا در اینجا میگه وقتی شما نیکوجوی میشید، منی شما یعنی منیت شما تبدیل به یک منیت الهی میشه. و واقعا حرف درخشان و ارزشمندیه. هر جمادی که کند رو در نبات، از درخت بخت او روید حیات. هر نباتی کان به جان رو آورد، خضروار از چشمه حیوان خورد. باز جان چون رو سوی جانان نهد، رخت را در عمر بی پایان نهد. خب حالا که به این نقطه رسیدیم که بهترین راه برای برخورد با نفس تسعید نفسه، سوال اینه که چجور میتونیم این کار را انجام بدیم؟ فروید میگفت از طریق ورزش، از طریق نقد ادبی، از طریق هنر و از طریق های دیگه. مولانا هم راه هایی مثل عقل، دین، ایمان دینی و نظیر اونها رو پیشنهاد میکنه. ولی به نظر من مهمترین راهی که مولانا پیشنهاد میکنه عشقه. یعنی از طریق عشق خداوند یا عشق به انسانهای خوب یا از طریق عشق آگاپه یعنی عشق نامشروط، ما میتونیم تمام رذیلت هامون رو به فضیلت تبدیل کنیم. بنابراین حرص من اگر در جهت عبادت خدا یا در جهت خدمت به خلق یا در جهت شاگردی کردن از یک انسان خوب افتاد، این حرص تسعید میشه. بیتای فوق‌العاده زیبایم. دیو زان لوتی که مرده هی شود، تا نیاش آمد مسلمان کی شود. دیو اگر از اون غذایی که مرده رو زنده میکنه بخوره مسلمون میشه. اون غذا چیه؟ عشقه. در فرهنگ ایرانی میدونی دوستان که طهمورث دیوها رو گرفت و دیوها به او زبان یاد دادن، 31 نوع خط یاد دادن، قصر برای او درست کردن و خیلی کارهای درخشان انجام دادن. توی قرآن هم شیطانها و جنها مطیع سلیمان شدن و خیلی کارهای خوب برای او کردن. به نظر من رام کردن دیوها و شیطانها در داستان طهمورث و سلیمان نمادی است از رام کردن نفس. این نفسی که جز ویرانگری هیچ کاری نداره، اگر تسعید بشه جز آباد کردن هیچ کاری نخواهد داد. حدیثی از پیغمبر نقل شده که فرمود هر انسانی شیطانی داره. از اون پرسیدن تو هم شیطان داری؟ گفت بله منم شیطانی دارم، ولی من شیطانم رو مسلمون کردم. مولانا خیلی به این جمله علاقه داره، اسلم شیطانی به یدی، شیطان من به دست من اسلام آورده، تسلیم شده و مسلمون شده. اینجا که میگه دیو مسلمان میشه دقیقا به این موضوع اشاره میکنه. حافظ هم در یکی از بیتاش به این موضوع اشاره کرده. دیو بر دنیاست عاشق کور و کر، به به به، عشق را عشقی دگر برد مگر. عشق میتونه عشق رو ببره. بنابراین با عشق خداوند و عشق معنوی ما عشق به دنیا رو میبریم و اون وقت حرص ما و خشم و ترس ما تماما جهت معنوی پیدا میکنن. از نهان خانه یقین چون می چشد، اندک اندک رخت عشق آنجا کشد. دو بیت بعدی رو نگاه کنید. دیو اگر عاشق شود هم گوی برد، جبرئیلی گشت و آن دیوی بمرد. اسلم الشیطان آنجا شد پدید، که یزیدی شد ز فضلش با یزید. یزید نماد انسان بده. یزید اگر عاشق بشه با یزید میشه. منظورش اینه که نفس اگر دنبال عشق خداوند بره در واقع پر میشه از خیر و برکت. خب چقدر بیت شیرینیه دوستان، نوش جانتون این بیت. خاموش کن و چندین غمخواره مشو آخر، آن نفس که شد عاشق اماره نخواهد شد. وقتی که ما عاشق شدیم دیگه نفس اماره کلن میره دنبال کارش و دیگه خبری از اماره بودن وجود نداره. سایه یار به که ذکر خدای، این چنین گفته از صدر کبار. تا نگویی که گل هم از خار است، زان که هر خار گل نیارد بار. خار بیگانه را ز دل برکن، خار گل را به جان و دل بیدار. موسی اندر درخت آتش دید، سبزتر می شد آن درخت از نار. شهوت و حرص مرد صاحب دل، همچنین دان و همچنین پندار. صورت شهوت است لکن هست، همچون نار خلیل پر انوار. آتشی که ابراهیم و انداختن توش و شد گلستان نمادیست از نفس. ولی ابراهیم چون نفس خودشو به گلستان تبدیل کرده بود، آتش هم برای او گلستان شد. این ما ایم که میتونیم آتش حرص و خشم و کینه و نفرت رو در وجودمون به گلستان فضیلت تبدیل بکنیم. دوستان مولانا فراوان راجع به تسعید نفس صحبت کرده. مثنوی دفتر 1 ابیات 265 به بعد، دفتر 4 ابیات 241 به بعد و ابیات دیگه. بنابراین ما اگر از حرص و طمعمون به خوبی استفاده بکنیم میتونیم تسعیدشون کنیم. دو تا ویژگی مهم که در نفس وجود داره سیری ناپذیری و افسون خواهیه، که این دوتا رو میتونیم بندازیم تو وادی فضیلتمندی و نیک اخلاقی زیستن و عرفانی زیستن و این دوتا میشن موتور محرک ما. این دوتا ویژگی یعنی سیری ناپذیری و افسون خواهی در مسائل مادی اگر باعث نابودی حیات معنوی انسان بشن، آرام و قرار رو از انسان سلب کنن، او رو خار و ذلیل کنن، واقع بینی او رو از بین ببرن و او رو به رذائلی مثل شهوترانی و جاه طلبی و حسادت و بخل و مالندوزی بکشونن، واقعا بد میشن. اگر جلو این سویه های زیانبارشون رو بگیریم، اون وقت همین ها تبدیل میشن به در واقع فضیلتمندی. آخرین نمونه رو بخونم و بحث امروز رو تموم کنم. تا زیادت گردد از شکر ای سباد، پس نبات دیگر هستند در نبات. یه حدیثی داریم میگه هر کس طمع ببرزد ذلیل میشود و هر کس قناعت کند عزیز میشود. عز من قنع و ذل من طمع. مولانا میگه این تو مسائل مادیه که حرص و طمع باعث ذلت میشه و قناعت باعث عظمت و ارجمندی میشه. تو مسائل معنوی برعکس اینه. در مسائل معنوی هر قدر قانع تر باشیم بدبختر و ذلیل تر میشیم، هر قدر حریص تر باشیم عزیز تر میشیم و بیشتر پیش میریم. قناعت در طریق کمال عین حماقته. کسی که در راه کمال قانع بشه به سطح خودش دیگه به هیچ مرتبه بالاتری نخواهد رسید. عکس آن اینجاست، ذل من قنع، اندرین طور است، عز من قنع. در طور معنویت هر کس که طمع داشته باشد عزیز میشود. اندرین طور است، عز من طمع، در جوال نفس خود چندین مرو، از خریداران خود غافل مشو. دوستان بخش اول همه وقت ما رو گرفت، من به بخش دوم نرسیدم، انشالله اون بخش دوم رو هفته قبل تقدیمتون میکنم. با این مصرا حرفم رو به پایان میرسونم. آن نفس که عاشق شد اماره نخواهد شد. پس کل حرف من این بود که ما یک سری ویژگی ها در درونمون هست که در فرهنگ سنتی ما اونها رو نفس یا رذیلت های شیطانی میخونن. اینها برای زندگی ما، هم زندگی مادی و هم معنوی مون، ضرورت دارن. ما باید ضرورت اونها رو بشناسیم، اونها رو بپذیریم، به شکل معقول و متعادل ارضاشون کنیم، دست از سرکوب کردن افراطی اونها برداریم و بعد اونها رو تسعید کنیم از طریق ایمان، از طریق هنر، از طریق عشق، از طریق ورزش، از طریق عقل و فعالیت‌های دیگه. اون وقت دیگه بخش عظیمی از خود سرزنشگری ها و عذاب وجدان های بیهوده ما از بین میرن. هم با خودمون بیشتر آشتی میکنیم و هم وقتی اینها رو در خودمون پذیرفتیم در دیگران هم میپذیریم، بنابراین با دیگران هم بیشتر آشتی میکنیم. یکی از مهمترین پایه های مدارا از نظر مولانا همینه. همین که من به خشم خودم احترام گذاشتم، به ترس خودم احترام گذاشتم و اینا رو انسانی و طبیعی دونستم، به شما هم حق میدم عصبانی بشید و بترسید. بنابراین به ترس و خشم شما هم احترام میذارم، بنابراین با شما مدارا میکنم. این بحث هم ما رو به آشتی با خودمون میکشونه، هم به مدارا با دیگران میکشونه و هم این که ما رو در واقع به ما کمک میکنه که از این سویه های تاریک برای رشد معنوی و مادیمون بیشتر بهره ببریم. امیدوارم که این بحث برای شما مفید بوده باشه. دوستان عزیز، خیلی ممنون. قربان شما باشم. خیلی خیلی ممنون.